ایشید. با من تماس بگیرید 310-259-99-00 310-259-99-00 خدا کرد.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمن با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
دکتر اعلمی راد در جنتل بایودنتسری، آفیس نمونه‌ای که کیفیت در آن حرف اول را می‌زند، کلیه خدمات دندان و لثه شما را در زیر یک سقف انجام می‌دهد. دیگر نگران جایگزینی دندان‌های از دست رفته یا پلاک‌های متحرک دندان‌های خود و حتی هزینه درمان مشکلات دندان و لثه خود نباشید. کافی است با جنتل بایودنتسری تماس بگیرید. تلفن 818-888-4900 آفیس در بیست هیلز جنتل بایو دنتسری.
راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده، مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه‌ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستانو شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم he knows what he's talking about. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تاثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818-80-80-88 818-80-80-88 مصریانیلا.com
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم نگاهی به موضوعهای اجتماعی است که همکنون گفتگو درباره نظام اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه است. شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر بفرمایید.
میخواستم راجع به تصمیمی که میخواییم واسه دخترمون بگیریم باهاتون مشورت کنم. ما یه دختر 10 ماهه داریم و از 3 ماهگی ما براش پرستار گرفتیم. من و همسرم هر دو از خونه کار میکنیم و پرستارشون زمانی که ما تو جلسه هستیم پیش دخترمون هستن، ولی تعویض شیر غذای دخترمون با خودمونه و همینطور بازی کردن باهاش در موقعی که جلسه نیستیم و سر کار نیستیم.
این پرستار ایرانیست یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن.
و خودشون مادر بودند یا نبودند؟
بله، دو تا بچه دانشگاهی دارن و از دوستان آشنایان تعریفشون شنیدیم، تو قبلا هم پرستار بچه های دیگه بودن و بعد ما ایشونو برای دختر خودمون هایر کردیم.
چه مدتی در امریکا هستن ایشون؟
5 سال.
اوکی، نیشار موندید. خب
حالا الان دخترمون کلا خیلی بچه فعالیه، از این جهت که خیلی دوست داره سینه‌خیز به همه جای خونه سرک بکشه، خیلی هم خوش اخلاقه، طوری که به راحتی در همون جلسه اول با آدم‌های جدید ارتباط برقرار میکنه و کاملا واضحه وقتی که بچه‌ها رو می‌بینه، آدم‌ها رو می‌بینه خیلی خوشحاله و خنده و این شادی رو تو صورتش می‌بینه و خیلی دوست داره ارتباط برقرار کنه. واسه همین من و همسرم یه مدتی داریم فکر میکنیم که ممکنه این پرستار الان کافی نباشه به چند علت. مثلا چیزی میتونیم پرستار جدید بگیریم که هم انگلیسی زبان باشه و هم مسلط به رانندگی که بتونه دخترمون صبح ها 2 ساعت به منطقه که بچه ها هستن ببرید. اونجایی که ما زندگی میکنیم خیلی مکانهایی برای بچه هایی که حتی همیز راه نمیرن یا حتی تو سنین مختلف.
من نفهمیدم شما میخواید یه جایی برید از پدری و مادری استعفا بدید؟
نه.
یعنی چی عزیز؟ چون دارید تمام مسئولیت ها و همه این کارها رو به عهده دیگران میگذارید، پس خود به بهانه این که ما داریم از خونه کار میکنم نکنید، کمتر کار کنید. 1-2 بچه با یه نفرم تازه مسئله داره، اینجا که شما 3 نفر یا نفر چهارم هم میخواید بیارید مطلقا معنی نداره. شما فقط میتونید گمی و گیجی رو موجب بشید. عزیز، مطالعات دانشگاه یه من این 1000 بار گفتم، یه تحقیق عمیق سنگی، اون مرکز آموزش و پرورش شاید بهترین است حتی در امریکا، نشون دادن که سلامت بچه به 1 دستی و 1 نواختی سین نصف مرتبطه. 1 نفر علتش هم این است که سلولای مغزی وجود دارن، کانکشن ها زمیناش هستن، باید شاهراهای ذهنی ساخته بشه و این از طریق تکرار و ارتباط با 1 نفره. بچه سالم بچه است که با 1 مادر بزرگ میشه، نه تا پدر. دخالت پدر گرفتاری است و اگر مادر احتیاج به کمک داره، پدر باید عین کار مادر بکنه که بچه از ذره عمل ببینه یکسانه. شما خودتون هستید، همسرتون هست، کارارم خودتون انجام میدید، یه پرستارم از دوران نوزادیش یا از تولدش داشتید، حالا یکی دیگه هم برای یه کار دیگه میخواید برای خونه کنید، همه رو دارید به هم میزنید. خب کارار کار خودتون رو کمتر کنید. برای شما میدید برای بچه چه شادی وجود داره، حتی وقتی 1 سالشه که مامانش میبردش مهد کودک یا 2 سالگی برش میگردونه تا یه غریبه ببره و بیاره یا پرستار ببره، بقیه بچه ها رو مینه با پدر مادرشون اومدن. خب شما این نگاهی که دارید که خود شما و کار شما و درس شما و هرچی من نمیدونم اینقدر مهمه که اینقدر مهم نیست عزیز. شما بعدا با پولای اینا میخواید چیکار کنید؟ اصلا شما هرچی میتونید باید اونها رو سهمشون رو و نقششون رو کمتر کمتر کنید. برای هیچ جسارتی نمیخوام بکنن، اون بچه ای که داره متولد تولید میشه و به وجود داره بچه پرستاره، نه بچه شمایی تحصیل کرده آقا. برای که شما در تمام رفتارتون، حالاتتون، پاسخاتون به عنوان هم مادر از یه طرف، از جانب دیگه به عنوان یه فرد آگاه با یک بچه ای که داره شکل و فرم میگیره روبرو میشید. شما یه دفعه میتونید جسته کس دیگه. بزرگترین مشکلی که بچه ها اینجا پیدا میکنن اولا مسئله سلف استیمه، برای که به این نتیجه میرسن که آدم ها در دوربرشون چه هم نوع هن، یه ده بالان یه ده پایین هن، یه ده خوب هن یه ده بد هن، یه ده فرمانده هن یه ده فرمان بردار هن. یعنی بزرگترین آسیب به این که بچه باید احساس کنه ما همه نه تنها برابریم یکسانیم، من نه از هیچ کسی بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، یه همچین جبی رو که شما به وجود آوردید مسئله است. برای یادتون باشه بچه شما وقتی در ایران فارسی یاد میگیره، تو امریکا از انگلیسی، رفتار اون آدم هاست که ویژگی روانی شخصیتی فرزند شما رو میسازه. بچه موجود خام خامه، مثل یه آرد یا مثل یه آردیست که توش آوریت داره، چه شکل و فرمی میخواید درش بیارید، یه تابلویست که میخواید روش چی بکشید. اصلا من موافق نیستم که شما به حساب خودتون تقسیم وظایف و کار برای بچه درست کنید. شما تا اون جایی که ممکنه باید همه رو پس بزنید و خودتون باشید.
من فکر کنم درست منظورم رو نرسوندم به شما. من و همسرم تمام برنامه آموزشی شما رو برای 3 تا 3 سالگی گوش دادیم و من نفر اصلی هستم که یعنی بچه همیشه 90% کاراش با من هست. فقط تو طول روز جلساتی رو که من باید حضور داشته باشم در پیش پدرش و پرستار است و اونها هم میگم غذاشو خودم میدم، تعویضش با خودم، یعنی من نفر اصلی.
اونا رو شنیدم خانم. ولی خب بنابراین پس یه پرستار از ذره اونگونه که شما گزارش بدید در روزی که 10 ساعت اونجاست فقط 1 ساعت کار داره.
در 8 ساعت اینجا هستن ایشون شاید مثلا جمع کنی 2 تا 3 ساعت تو روز.
خب چرا نفر دیگه میخواید بیارین؟
نه من نگفتم نفر، من شاید درست بیان نکردم. من داشتم فکر میکردم که میگم چون با توجه
یه کسی بیاد بچه رو ببره مهد کودک رو بیاره.
نه اینم نه چون اگه من
شما اینو نفرمودید
من شاید درست بیان نکردم. میتونم دوباره بیان کنم لطفا؟
آخه عزیز من ببینید، من اشکالم در اینه که چرا میخواییم ما از به جای گزارش توضیح بدیم ولی بدتر از اون توجیه کنیم. من اگر شما شاهد این الان شنوندگان دارن این رو میشنوند، هزار بار پدر و مادرهای رو شنیدم که در کمال حسن نگیرن و مهربونی تصویری رو رای دادن که نیست. و الان شما نمیخواید یه آدم دیگری رو بارد این خونه کنید. غلطه، اصلا هر کی باشه، حتی بگید مادرمه، مادر همسرمه، اشتباه. برای اینکه مطالعات نشون میده بچه احتیاج، ببینید عزیز، برتراند راسل سالها قبل کارش نیست ولی یه آدم حیرت انگیز میگه بچه در کودکی 2 تا چیز میخواد: نظم که همون تکراره و تنهایی. منم که تو سیدیا که شما میفرمایید شنیدید، حرف این است که هیچ کس نمیخوام دور و بر باشه، هیچ، برای که هیچ کمک نمی کنه. برای اینکه یک کسی در خیابون میسازه، یک کسی بیاد یه 4 تا کوچم بزنه این ور و ور که جمعه اول وسطش همه رو به هم ریخته، به همین سادگی. و به همین جهت هست که بچه هایی که توی خانواده های فقیر هستن، برخی غیر از مادرشون هیچ کسی ندارن، از نظر روانی و از نظر یه مقدار ویژگی ها سالمن. تازه مطالعات مربوط به حرمت نفس میده. من چرا با خدمتکار مخالفم؟ من چرا با نهنی یا نمیدونم پرستار مخالفم؟ برای که از همون آغاز یه پیامی به بچه میده، در ذهن بچه میمونه عزیز که آدم ها با هم متفاوتن، یکی ارباب یکی رعیت.
من اتفاقا سعی کردم اینو اصلا اینطوری نبود.
سعی کردنی نیست عزیز من. ببینید شما به عرض من توجه کنید، اینجا نه دادگاهی ولی من یه مسئولیتی دارم. من عرضم چه بود؟ درست 3 دقیقه پدر و مادرای خوبه مهربونی که به دلیل گزارششون دارن به انحراف میرن، یعنی درست بس که شما در یه فریوی تشمی میبرین، یه اگزیت از شما میزنید بیرون، دیگه از این بعد 1 مایل و 100 مایل و 500 مایل برید، هیچ چیز شبیه اون کسی که داره تو همون فریوی مستقیم میره دیگه نیست. برای که همه چیز دوربر شما متفاوته و من اونو نمیخوام. و بعدم وقتی شما میبینم از آغاز این کار کردید، من جای شما بودم، حالا که تو خونه هستید اصلا کسی رو نمیورد. اصلا چرا بیارید؟ یک کمی کار کمتری میکرد، این همسرتون کار بیشتری میکرد، یا اصلا شاید فرقی هم نمیکرد، ولی خودتون بچه رسیدگی میکرد. نوع کارتون هم من نمیدونم، من اطلاعاتی که ندارم عزیز، ولی مرزم این است که برای بار صدوم هزارم، یعنی اینقدر از خودم برخی از اوقات ناراحت و ناراضی هم حد دارم، ولی من مسئولم که همیشه فکر کنم اولین باره که یه شنونده خوب و عزیز آمده رادیو و عرایز من میشنوه و من باید نسبتا مواظب باشم که اونجا اشتباه نکنم. ما برای اینکه دکتر بشیم، حالا کودکستان اینا بکنه، 6 سال دبستان میریم، 6 سال دبیرستان میریم، 4 سال دانشکده میریم، دانشگاه میریم، 4 سال دانشکده پزشکی میریم، بین نمیدونم 4 سال 5 سال تا حتی 12 سال دوره تخصصی دکتر بشیم. ما یه بچه ظالم میخواییم، یه سال و نیم دو سال اول کنار بچه همون بشیم، همه چیزای دیگر بذاریم کنار. تو دنیایی هم زندگی میکنیم که برخلاف گذشته که متوسط عمر 38-39 سال بوده و آدم ها 40 سالگی 90 درصدشون نبودن، امروز آدم ها تا 90 سالگی زندگی میکنن. من مینویسم، تضمین میکنم شما 50 سال میتونید کار مفید موثر داشته باشید، 40 سال داشته باشید، خب الان نداشته باشید، بعد داشته باشید. ولی چی میشه؟ باز گفتم از تکرار بیزارم. هر یک ساعتی که شما وقت بچه‌تون میکنید، هزار ساعت شما و فرزندتون جلوید. هر یه دلاری که الان خرجش میکنید یا ازش میگذارید، هزار دلار جلو. این بزرگترین سرمایه گذاری شما. حالا من دنبال باز یه چیزی بگردم که یه کار دیگه برم دست یه کسی. تازه تو دنیای امروز سیستم به گونه‌ای آمده که کارش هم نمیشه کرد. شاید هم از یه جهاتی در یه زمینای درسته. تازه همین قبل که شد 6 7 سالشه که اصلا صبح ساعت 8 بلندش می‌کنی تا جون داره، می‌فرستیمش تا 3 و 4 5 بعد از ظهر مدرسه، میاریم خونه می‌خوابونیمش. یه نقشی ما به عنوان پدر مادر دیگه نداریم. چرا آمارای آمریکا چی نشون میده؟ نقش پدر و مادر در پرورش و تعلیم تربیت کودکان در آمریکا 11% شده. یعنی هیچ. تازه خواهر برادرها بدارین که بچه ها با هم هستن 33%. خب حالا من شما بیم همون 11% نقشی هم که داریم، یه 2% بدیم به یکی دیگه، 2% هم بدیم به یکی دیگه، دیدید که واکنش من چه بود؟ من خودم پدر بودم، مادر نبودم، مادر کنار بچه ها بود، ولی من اولا روزای چهارشنبه اصلا کار نمی کرد. اگر به شما بگم از 52 هفته مطمئنم 51 هفتهش غیر از با بچه ها جای دیگه نبودم، دلیل نداشت کار دیگه بکنم. 2 سال با من هم بعدم میرن. من که نمیتونم اینجا باز هنوز به فکر این باشم که از ذر کارم یا درسم یا پیشرفتم یا اینکه سوپروایزر بشم، رئیس بشم، یا به جای 100 دلار 200 دلار در بیارم. این هزینه ها سنگینه. اینم باز به خاطر شما نمیگم، یه وظیفه دارم، یه امید دارم. علتشم عرض میکنم خدمتتون، بذارید راحت باشم. هرگز 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 اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز درست بشه. یکی اینکه 8 سال اول کودکان با پدر و مادر که با دو تا ویژگی روبرو هستن، دانان و مهربونن باشه. همیشه اوضاع دنیا از یه جنگ به یه جنگ، از یه بازی به یه حق بازی، از یه مسخره به یه مسخره دیگه میره، همطور که در طول تاریخ بوده. و دوم و خرد، یعنی آنچه که واقعیت هست و علم هست و عقل هست و اخلاق و مسئولیت، راهنمای انسان باشه برای وضع قوانین و مقررات در بزرگسالی. به علاوه از 100 تا آدم بیمار در 30-40-50-60 سالگی، حتما 90 تاش به خاطر پدر و مادر در 8 سال اول به این بدبختی رسیده. 90% بیمارا. من همین اخیر کنفرانس چی داشتم، اشتباه پدر و مادر از نظر جنسی از تولد تا 8 سالگی با 5 تا اختلال شخصیت، یعنی از 10 تا اختلال شخصیت 5 تاش نارسیسیک پرسونال دیسوردر، خودشیفته، هیستریانیک پرسونال دیسوردر، هیجانی نمایشی، بوردرلاین پرسونال دیسوردر، شخصیت ناپایدار مرزی و مرضی، پارانوید پرسونال دیسوردر، شخصیت وسواسی، ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر، شخصیت مجبور، شکاک مجبور، همش نتیجه برخورد غلط پدر و مادر در 8 سال اول با فقط یک قسمت رشد جنسی بچه هاست. حالا شما بیاد در این زمینه مادر نباشه، پدر نباشه، پرستار باشه. من نمیدونم این چی میدونه چه میکنه، چرا پرسیدم؟ گزارش بقیه هم برای من کمکی نمیکنه عزیز. من وقتی که عرضم این است که پدر از مادر مراقبت کنه، مادر از بچه، وقتی میگم پدر اصلا نقشی نداشته باشه، ای بسا پدری که استاد دانشگاه است، اصلا خودش روانشناسه، روان پزشکه، ولی من میگم دخالت نکن چون کار خراب میکنی. شما چجوری میتونید منو قانع کنی که کسی دیگه بیاد برای یه کار دیگه؟ یعنی میخوام عرضم رو بفهمید. شما تمام مدت باید کوشش دارین باشه همه برن و فقط شما توی این مدت حداقل تا 2 یا 3 سالگیش بمونی، همه برن. این که درست نه نکنید عزیزم. شما یه نفر دارید از اول داشتید، حالا دوم آخه قربونتون. یه مختصر خوشی هم در من هست دیگه. شما که نمیتونید بگید من برای یه بچه شیرخواره یا چند ماهی 2 نفر برم میارم، یا برای 3 تا 3 سال اول 2 نفر دوربر ما باشه. خب یعنی تمام کار علمی و تحقیقی و حرفایی که زده میشه یعنی صفر، اصلا جایی نداره، جایی نداره. من دارم خدمتتون عرض میکنم، من وقتی که بچه‌مو میبرم مدرسه که تازه تو راه هستی، مثلا یه فرصتی هست، اینقدر اتفاقات میفته، اونجا بعدن میبینه، از ماشین من که پیاده میشه مثلا من باهاش حرف میزنم، بچه های دیگه میبیننش، اون اصلا به خاطر اینکه بچه تو این سن و سال افتخار میکنه به پدرش و مادرش، برای که بکنه مادرش زیباترین و بهترینه، پدرش هم همینطور، به همه نشون میده که این بابای منه، این مامان منه. شما جلوی بچه برید بگید این بابای تو نیست، مامان تو نیست، من هستم. شما حالشو و وحشتشو و خشمش رو ببین. بعد من حالا اینم بدم یکی ببرتش مدرسه، برای که خودم میخوام تو خونه کار بکنم.
نه نه آقای دکتر، من هدفم این نیست که اصلا این طرف داره که بیاد ایشونو بعدن مهد ببره یا مدرسه ببره. من همونطور که میگم درست اگه یادم بیاد گفته بودیم از بین 6 ماهگی تا 18 ماهگی بچه نباید آدم جدید وارد زندگیش بشه، اگه وارد چه باید بمونه. واسه همین من سعی کردم، چون نیاز بود کار هم بکنم، واسه همین نفر اول خودم هستم، گفتم اگه در این زمانی که من دارم کار میکنم، اگه یه زمان کوتاهی من یه جلساتی هست که باید حضور داشته باشم، یک نفری مثل خودم یعنی کوتاهه، واسه همین از همسرم یا پرستار و دقیقا کاری که من میکنم مثلا فقط برش میخونن، مثلا کتاب ورق میزنن، یا مثلا تو خونه جاهای خونه رو براش معرفی میکنن که فقط اکسپوز بشه، زیاد به صحبت کردن کار دیگه نمی کنن.
سرکار خانم ببینید قربونتون، من آدمی نیستم کنار بیام، شما قراره کنار بچه باشید، یکی دیگه بیاد چون شما کتاب میخورید اون کتاب بخوره، میشه مساویه هم. آخه نکنید عزیز، کیو میخواید قانع کنید؟
2 ساعت
بوی شما، حضور شما، نگاه شما، لبخند شما با هر کسی دیگه متفاوته. مگر فقط خوندن کتاب نکنی. شما اگر به من با اجازتون میرم روی پیام ها، برمیگردیم هر گونه که شما میخواید، چون الان شما وارد دادگاه شدید و میخواید از اتهاماتی که من بهتون زدم، نه دقیقا نمینه، اتهاماتی که بهتون زدم دفاع کنید، لطفا این کارو بکنید، منم حرفی نمیزنم، ولی اصلا شما تفاوت رو نگاه کنید. 2 تا آدم، یکی میخواد بره یکی میخواد بمونه، شما میخواید ثابت کنید 2 تا یکیه. اصلا برای من مسخره است عزیز، اینکه شما برای بچه کتاب میخونید با یک کسی دیگه بخونه، مگر عمل کتاب خوندنه مسئله است؟ اگر اینجوری بود که خب همه جای همه جا نشین همه بودن دیگه، همه میتونستن. شما میتونستی یه خانمی رو برده تو خیابون بگیری مادر، ای بسا از مادر شما کاری مادری رو بهتر میکرد، ولی مادر نمیشه به خاطر عملش، خیلی چیزای دیگه است. مسئله انسانه، مسئله انسانی است که باید انسان شدن رو یاد بگیره، ماجرای انسانی است که باید ذرات وجودش پر بشه. این ذرات وجود مطالعات نشون میده کار یه نفر و فایدهش هم اینه که بچه بیمار نمیشه، تو زندگیش هم جلو میافته. به همین سادگی برمیگردیم، هر گونه که مایل هستید گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
از دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصالفات.
روی سخنم با رانندگان اوبر و لیفت است. لطفاً توجه کنید که یکی از مهمترین بیمه هایی که باید خریداری کنید بیمه رایت شیر است، که لازم است غیر از بیمه شخصی خودتان آن را خریداری کنید. داشتن بیمه رایت شیر میتونه مزایای زیادی رو برای شما بعد از یک تصادف فراهم بکنه. پس داشتن این بیمه بسیار ضروری است. توجه داشته باشید که برای استفاده از بیمه 1 میلیون دلاری آن اینشورد موتوریست اوبر و لیفت، رانندگان اوبر باید یک مسافر در داخل اتومبیل خودشان در زمان وقوع تصادف داشته باشند. در غیر این صورت این نوع بیمه به شما تعلق نخواهد گرفت. به نفع شماست که بعد از تصادفات اوبر و لیفت با دفتر ما فوراً تماس بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، اولین، قوی ترین و شناخته شده ترین نام در امور تصادفات. 818-999-99-99.
همکنون شما می توانید برای رهایی از شر وام های دانشجویی خود با Goodbye Student Loan تماس بگیرید و با Student Loan خود خداحافظی کنید. Goodbye Student Loan 800-451-91-C 800-451-91-C 451-91-C Goodbye Student Loan. Bye bye loan. Goodbye Student Loan. Goodbye Student Loan. Goodbye Student Loan.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
تاریخ حرکت 15 می. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
با درود، هدا کرد هستم. بهترین سرمایه گذاری انویتی است، فیکس ایندکس انویتی، که اصل پول شما 100% تضمین است و بهره‌های ماهیانه دریافت خواهید کرد. به انویتی باید به عنوان درآمد نگاه کرد. انویتی که به محض گشایش 25% و حتی 40% به عنوان بونس به اصل پول شما می‌افزاید. زمنان که هیچ گونه هزینه که سالیانه هیدن فی ندارد. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00 310-259-99-00 خدا کرد.
قابل توجه متقاضیان ریورس مورگیج.
اگر درآمد کافی برای اخذ وام‌های معمولی ندارید،
اگر می‌خواهید به اختیار تا پایان عمر قسط ندهید،
اگر می‌خواهید وامتان بدون پری‌پیمنت پنالتی باشد،
و اگر حداقل 62 سال دارید، جهت خرید و یا تجدید وام‌های فعلی و یا حتی کش‌آوت با آقای نظام نژاد برای ریورس مورگیج تماس بگیرید.
1-800-205-825-45 1-800-205-825-45
نظام نژاد. این خدمات در 47 ایالت آمریکا ارائه می‌شود.
شنونده عزیز، آیا میدانید سلامتی در کهنسالی بیشتر از جوانی در معرض خطر است؟ پیشگیری امروز آسایش فکری زندگی فرداست. اگر شما هم اضافه وزن دارید، با آخرین روش‌های درمان دکتر وزیری با تجربه 33 ساله، استفاده از دستگاه‌های لازم و پیشرفته، کوچ‌های ورزیده، پرسنل تعلیم دیده، مکمل‌های غذایی، حتی کوشر و ویجیتریان، بدون ورزش و دارو، با اضافه وزن، تیروئید، قند خون خداحافظی کرده و آرامش، آسایش و سلامتی را در زمان حال و آینده تجربه کنید. زیرا سلامتی شما ثروت شماست و داشتن اندام متناسب هم اکنون و هم در آینده لذت بخش است. یک خبر خوش دیگر این که آزمایش متابولیسم بدن در دفترهای آقای دکتر وزیری رایگان است. دیگر بهتر از این نمی شود. تلفن 818-704-11-88 818-704-11-88.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خب من با توجه به حرفای شما که قبلا گوش داده بودم، همچین پلنی تو ذهنم بود برای دخترم که تا 2 سالگی خودم نفر اول همه کارهاش باشم و اگه نیاز بود از پدرش یا یه فرد دیگه کمک بگیرم، اونها باید دقیقا کاری رو که من میکنم انجام بدن.
من میتونم یه توضیح درباره مطلبی که فرمودی درس کنم؟ قصدم اعتراضی انتقادی نیست، چون بسمه. ببینید عزیز، من میتونم نفر اول باشم ولی سهم من 40% باشه، دو تا دیگه 30%، من نفر اول نیستم. پرایمری کیرتیکر یعنی سر مسائل اساسی 90% برم. معناش این نیست که من بیشترین سهمو دارم، شرکت سهامی نیست. نه ببینید، من میخوام چون شما مطلبی فرمودید که تو اینجوری برخورد برداشت بشه، بله من به عنوان مادر درصد بالایی دارم، قبول. حالا اگر 3 نفر دیگه هستن، اونا 3 تا فرض کنید 20% دارن، خب من 40% دارم دیگه، پس من از همه بیشترم، ولی این کافی نیست. پرایمری کیر تیکر یعنی من نفر اولم و اکثریت با منه، نه اکثریت نسبی، و بعدم اونجایی که ضرورت داره میدم. بنابراین نمیخوام این برداشت بشه که همینقدر که سهم مادر بیشتره، مثل شرکت سامی که 10 نفر از هر کدوم فرض کنید 8% دارن، خب من 20% دارم، خب معلومه نفر اول منم، ولی اون 7 نفر مسئله یا 8 نفر مسئله است. اینو تصحیح کنم. کاری هم که شما کردید کردید عزیز. عرض من از این به بعد است که شما حتی فرض بفرمایید امروز یک گفتگوتون یا مصاحبتون کنسل میشه، بلافاصله باید برنامه رو به این سمت و سو بچرخانید، مگر اینکه فکر کنید ممکنه انتظار خاصی رو در فرزندتون به وجود بیاره که کاراش امروز شما میکنید، حتی به اون خانم بگید تو امروز مرخصی برو، یعنی اصلا نباش. علتی که نرز میکنم مهم اینه که جهت و هدف کجاست. یعنی من میخوام اون نه اولویت من، نه ترجیح من، بلکه یه ضرورتی در مقام مقایسه با یک به هر حال انتخابی، اون مسئله هستیست که اون احساس بشه. برای که من تو کار تراپی که با بیش از شاید 1000000 نفر اقلا 15000 نفر مسائل شخصی داشتن، یه مقدارش هم مربوط به بچه ها بود، حالا حتما 1000000 بود. بچه های آدمایی رو میگفتم که پدر و مادر ما همه گونه مواظبت مراقبت میکرد، مثل گله‌ای که بسیاری از مادران میکنن. پدر هرچی بچه بخواد بهش میده، پولم بهش میده، بچه او رو بیشتر دوست داره، ولی واقعا کاری براش نمیکنه. هیچ تا آمده یه نقش رهبری رو رئیسی رو بازی میکنه و میره. اون نباید باشه. میفرمودید
یعنی بعدشم گفتم من سعی کردم یعنی بیشتر سهامو خودم داشته باشم و میتونم امیدوارم اغراق نکرده باشم 75-80% خودم هستم. مثلا خیلی وقتا وقتایی که دخترم خوابه، من کارهای خودم باید بریزم، چون تو طول روز تمرکز زیادی روی کار، همون مقدار کمی 2 ساعتم ندارم چون حواسم کاملا درگیر دخترم هست که به محض اینکه نیاز هست، یعنی میخوام مینیمم کنم اینتراکشنش رو با پرستارش و با پدرش و خودم نفر اولش باشم. از این جهت واسه همین همه کاراش رو نمیتونم بگم قضا دادنش، حتی بازی کردم باهاش به محض اینکه کاری ندارم، اینکه میگم کاری ندارم، فقط مثلا 1-2 جلسه واجب من سیروز دارم به نیمیم تا 1 ساعت و بقیه کارم میتونم شب دخترم خوابید انجام بدم. و مواقعی که همون نیم تا 1 ساعت هم شاید پدرش هم جلسه باشه، من از پرستار کمک میگیرم و شاید بکنید واقعا یک پول زیادی ما الان داریم دور میگیزیم، ولی بخاطر همون 1-2 ساعت که شاید تو طول روز من نیاز دارم یکی رو که میشناسم و از زمان قبل با دخترم همراه بوده که احساس غریبی نکنه در کنارش هست و همون کاری که من بهشون آموزش دادم با دخترم انجام میدم. این طوری هست این چیزی که الان ما داریم.
بسیار
حالا ادامه بدم.
بفرمایید لطفا.
پلنم این بود که از 2 سالگی ایشونو محض پارت تایم بذارم و از 3 سالگی هم فول تایم.
نه نه همینجا بیستید، قصدتون از پارت تایم و فول تایم چیه عزیز؟
مثلا 9 که صبحانش رو دادم بهش ببرمش مد، 2-3 ساعت با بچه ها باشه، دوباره بیارم خونه نهارش رو بخوره و نفش خونه باشه، چون که دیگه نف دیگه بعد از ظهر میخوابه. فقط این که فکر کنم خودتونم همین رو گفته بودین اگه اشتباه نکنم.
بذار من یه توضیح بدم. ببین شما 2 سالگی که میذاریتش، من با هر روز 3 ساعت بسیار موافقم. اگر جایی هست که بچه ها رو وادار به خواب میکنن و فرزند شما کسیست که دوست داره، خودش هم تو خونه یا اونجا به راحتی میخوابه، بعد نیست اونجا بمونه با بچه های ذره بیدار بشه، میتونه بیشترم بمونه چون اون 2 تا قسمت بشه، یعنی یه روز نبوده 2 روز بوده. ولی اگر 1 اونجا خوابی در کار نیست یا دختر شما نمیخواد بخوابه، همون کافیست فرض کنید تا 3 سالگی. معمولا بچه ها اگر کمکشون کنیم خواب صبح رو دیگه نخواهند داشت، خواب ظهر رو، ممکنه خواب بعد از ظهر رو داشته باشن. ولی اینکه از 3 سالگی به بعد میخواید چه مدتی بگذارید، اولا یادتون باشه شما فرزندتون دختره، یعنی مقدار جلوه. اگر پسر بود یا 4 و 6 ماه با تو این سنین حتی با تأخیر این کار رو میگرد. حالا مقصودتون از فول تایم 3 سالگی به بعد چی عزیز؟
همین که مثلا دیگه نکشن تو همون محض بگیره، یعنی مثلا 9 من میبرمش، نهارش تو همون محض بخوره بخوابه و من 4-5 برم دنبالش.
مشروط بر این که بچه بخواد بخوابه. چون ببینید عزیز همینجا یه گرفتاریه. باز من گزارشی که از بچه ها وقتی بزرگ شده بودن میدادن، برایشون اون خواب وحشتناک بده به دلایل بسیار، و بنابراین خوابه اگر بچه باش راحت هست و میخوابه و دوست داره یه مسئله است، اگر مسئله داره و دوست نداره با جایی بردش که خواب نداره. یعنی میخوام این پیام رو به شنوندگان خوب عزیز بدم که بچه ها از نظر خواب واقعا بین 1-100 و به همچنین که قاعده کلی مسئله رضایت و راحتی و قبول اوناست. اگر انجام میدن، اگر نه میریم سراغ یه مهدی که خواب نداره یا میاریتش فرض بفرمایید خونه، یا بعد زور میبریدش یا بعد از یه ساعت میبریدش یه مهد دیگه یا یه جای دیگه که وقتی امکانات مالی باشه همه این چیزا دور بر ما هست و ازش میتونیم استفاده کنیم. ولی اونقدر مسئله نیست. ببینید بچه اگر خوشحاله، و بعد تازه یه مسئله دیگری هست که نمیخوام الان وارد معادله کنم، ولی مهم اینه که شما بچه دوم رو میارید یا نه. به عبارت تمام معادله شما های فرزند دوم نمیارید، از حالا به بعد خیلی رفتارتون باید خاص باشه. اگر بچه دوم میاد کی میاد، اگر به هر حال زمانها مناسب باشه، اونه که تعیین کننده خیلی چیزاست. یعنی تمام برنامه‌ای که الان شما می‌ریزید مثلا برای 3-4 سالگیش با اومدن یه بچه همه باید عوض بشه. اینه که شما اصلی رو رعایت کنید که من همیشه کوشش کردم خدمت دوستان بگم، ما کار درست و خوب و مناسب الان رو میکنیم. این کار درست و خوب و مناسب الان احتمالاً نتیجه خوب و زمینه رو برای کارهای خوب یا بهتر در آینده فراهم میکنه. ما نمیتونیم به خاطر آینده کار درست و خوب و مناسب الان رو نکنیم به این حساب که در آینده چی میشه. آیندهی برای من مطرح نیست. برای الان به اصطلاح here and now، اینجا و همکنون، here and now، اینجا و همکنون، آنچه که درست برای فرزند شما چه، هیچ هم با آینده مرتبطش نکنید. چون همینقدر که معادله آینده رو بیارید به هم می‌ریزه. باز همطور که خدمتتون گفتم اگر شما فرزند دیگری بیارید، همه ی آنچه که الان من و شما میتونیم بشینیم 10 ساعت بنویسیم، حتی یکیش دیگه باقی نمیمونه، همه باید عوض بشه به خاطر آمدن نوزاد. و من میگم که باز اینجا این سوالو دارم، برنامه‌تون برای فرزند بعدی اگر دارید چه است، یا اگر به هر دلیلی ندارید که ندارید؟
میشه قبل از اینکه به این سوالتون جواب بدم من سوال قبلی جمع‌بندی کنم؟
لطفا.
من اینو میخواستم بگم، الان با توجه به شرایط دخترم که میبینم وقتی محیط بچه ها رو مثلا وقتی که میبرمش محیطه که بچه ها هستن، بعد کار هر روز من همسرم میبریمش، خیلی شاده، خیلی دوست داره و تو طول روز وقتی خونه هستیم پشت پنجره بیرون رو بهش نشون بدیم، مثلا یه کسی با سگ داره رد میشه، یه آدمی داره رد میشه، خیلی دوست داره، یعنی من رو میگه ببرید بیرون. خب گاهی اوقات هوا سرده، گاهی گرم، نمیشه بردش بیرون. واسه همین من داشتم فکر میکنم آیا بچه من اینا نشونه هایی هست که باید زودتر مثلا به صورت همون دو
تمام بچه ها این کشش رو دارن، برخی از اوقات این کشش و تمایل به دلایلشون درشون قوی تره، برخی از اوقات چون پاداش گرفتن به دنبالش هستن. بعدم بچه ببینید زمان برای شایسته است. گفتی دختر تو الان چند وقتشه؟
10 ماهشه.
ببینید زمان حالا که برایش اونقدر معنی نداره که شما بخواید از رفتارش و واکنشش نتیجه گیری کنی، او هر چیزی که یک هست به حرکت میکنه یا شباهتی به چیزایی داره که در گذشتش لذت بخش بوده اون رو میخواد. چون اصلا این بسناب observation رو رها کنید، برای که اینا چیزی رو نشون نمیده. یعنی تمام بچه ها رو شما اگر بذارید پشت پنجره ببینن بیرون یه خبریه، میخوان به نوعی اشتیاق و درگیرش بشن یا به اونا نگاه میکنن تا مثلا از صحنه دیدشون دور بشن، ولی اینا چیزی رو نشون نمیده. یعنی این حساسیت رو اونجا نشونه. یعنی من نمیدونم چرا اصلا فکر کردم که فرزند شما بزرگتر از این هست. نه، ولی اصلا چیزی رو ببینید عزیز، از توش نخواهید قاعده و قانون بسازید. یعنی ابدا. یعنی فرزند شما یه دختر عادی است که گفتم مهمترین مسئله نظم توش اساس کارینه، امنیت و آرامششه و رفع نیازهاش بلا فاصله و به موقع و به اندازه است. همین، و اونم یک دستی و یک نواختی در هر زمینه‌ای که ممکنه، و به همجاست که خودشون این همه اهمیت میدن به تکرار و یا حالا که بزرگتر بشه هر داستانی که 500 دفعه گفتید باز التماس بکنه برای بار 501 بگید. یعنی برای او که حتی بار دوم حفظ هم هست و احتیاجی هم نداره، تکرار هست که بیشترین عامل لذت بخشه. و دقیقا مسئله وسواس همینه دیگه، آدم وسواسی تکرار میکنه، چون از این طریقی که میتونه سیستم رو آروم کنه و به آرامش برسه، و بچه ها این رو میدونن و به همجه هست که تکرار تکرار و تکرار رو دوست دارن، و به همجه هست که وقتی باشون یه بازی میکنی بعد از 10 دفعه باز التماس بکنن برای بار 11 هم همون بازی رو بکنیم. این هیچ علامت بدی نیست، نشان نیست. این چیزی هم که الان شما درباره توجهش به بیرون رو نام میکنید اصلا موضوعی مهم نیستن. حالا چون به نظر میرسه ما کمی از در آگهی ها به هم ریختیم، ولی مثل این که حرفای دیگری دارید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم. یه قسمت کوتاهی دیگه من در خدمتتون هستم، اگر پرسشی هست بفرمایید و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ رجمند با ما باشید.
از لس آنجلس تا لاس وگاس 4 ساعت راست. کدام وکیل همیشه با شماست؟
همیشه با شماست.
دفاتر وکالت سامان حیدری پرقدرت‌تر از همیشه در 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما.
تصادفات و صدمات بدنی
818-818-0707
haydarilawgroup.com.
از کالیفرنیا تا نوادا سامان حیدری وکیل شماست.
دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
بوی گندم مال تو، هرچی نون مال من، یه دونه سنگ مال تو، هرچی الماس مال من.
وکیل شما چطور؟ بعد از محاسبه حق الوکاله و هزینه‌ها فقط بوی گندم نصیبتون میشه؟
من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما پرداخت حد اکثر خسارات ممکن به موکلین است.
رادنی مصریانی 818-80-80-88
مصریانی.com.
خانم آقایون، دکتر ویسوردی هستم، متخصص و جراح چشم و پلک، دارای بورد تخصصی از American Board of Ophthalmology و Clinical Instructor of Ophthalmology at UCLA. خوشحالم اعلام میکنم که در آفیس‌های جدیدمون در بیولی هیلز و نیوپورت بیچ به علاوه گلندل در خدمتون هستم و با استفاده از جدیدترین لیزرها و دستگاه‌های عمل چشم و پلک میتونم بهتون کمک کنم که از دوربینی، نزدیکبینی، استیگماتیز و کاتاراکت خلاص شین و دیگه عینک احتیاج نداشته باشین. به علاوه این میتونم کمک کنم که با عمل زیبایی پلک چندین سال به شادابی و درامت صورتتون اضافه بکنم. همیشه من گفتم چشمان شما رو مطابق چشمان خودم مواظبت میکنم و واقعا این جنبه تبلیغ نیست و همیشه سعی میکنم بهترین رو برای مردمی که به من اعتماد میکنم ارائه بکنم.
با افتخار اعلام میکنیم مطب‌های جدید در بیولی هیلز، نیوپورت بیچ و گلندل 310-474-12 sarudivision.com.
شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
پس آقای دکتر، پس من متوجه شدم که سعی میکنم نقش پرستار و پدر رو همین مقداریم که کمرنگ تر کنم و سعی کنم خودمو به همون نبد نزدیک و نزدیک تر کنم. درسته؟
درسته. و زمین بگم چون الان دختر است، اولا فرزند شما، دوم یه نفر دیگه هم تو خونه هست، با وجودی که مثلا سن مناسب برای دخترها 20 تا 22 ماهگی است که برن مهد، پسرها 22 تا 24 یعنی دو سالگی، میتونید 20 ماهگی هم بگذاریدش، یه هفته به هفته 3 روز مثلا 9 تا 12 و بعد از اون هر روز 9 تا 12. علتش این است، حالا صرف نظر از اینکه نوزادی در کار باشه، بچه دیگه باشه یا نباشه، میتونید از 20 ماهگی راهی مهدش کنید، پس کنید 21 دو ماهگی دیگه هر روز بره که از این بابت خاطر تماس بشه. البته فقط 9 تا 12. وقت کمی هست، من در خدمتتونم، بفرمایید.
خیلی ممنونم. یه سوال کوچیکی دیگه هم دارم واسه شیردهی هست. من تا 9 ماهگی هر 2 ساعت این تا 3 ساعت به دخترم شیر میدادم و بعد از ویزیت 9 ماهگی که با دکترش داشتیم گفتن حالا یه وعده صبحانه رو اضافه کنید و 2 وعده شیر رو دراب کنیم و بعد از اون شد هر 4 ساعت و 4 ساعت و نیم. الان یه دونه مثلا 4 تا 6 صبح میخوره، یه دونه 10 صبح، یه دونه 2 بعد از ظهر و یه دونه هم قبل خوابش، یعنی 8:45 تو 9 میخوابه تا 8، ولی 4 تا 6 صبح یه شیر میخوره و گفت دکترش گفت تا یک سالگی همین روند رو ادامه بده و از یک سالگی ما شروع میکنیم دراب کردن همین 2 وعده که بشه شب و صبح و آخرم که شب و صبح قطع بشه. من یادم توی برنامه هایی که شما صحبت شما اگه درست یاد بیارم این بود که بچه نوازن تا یک سالگی باید دیگه شیر نخوره از مادر.
نه یک سالگی نه، 14 ماهگی دیگه آخرش عزیز. بنابراین اونچه که دکترتون توصیه کرده به نظر من بسیار واقع بینانه و درسته. البته اینا میتونه تغییر کنه کمی با توجه به شرایط، ولی یادتون باشه شیر خوردن بچه تا آخر عمرش هم خوبه، پس اون بس نیست. بس مک زدن چه از طریق سینه مادر چه از طریق شیشه شیر، اونه که باید 14 ماهگی تمام بشه. ولی بچه در 16 ماهگی هم میتونه تو لیوان شیر بخوره، یا حتی تو شیشه شیری که اینقدر سوراخش گشاده کمینقدر که برد بالا تمام میشه، مثلا در 10 ثانیه چه اشکالی داره؟ برای ما مسئله با شیر نداریم، برای شیر هنوز مهمترین اون مایه حیاتیست، مگر برای بچه که یا زیاد باشه یا چیزهای دیگه احتیاج داشته باشن یا به هر دلیلی که اون پزشک متخصص میدونه فکر کنه که کمترم بهش شیر دادید دادید، ولی اون چیز زیانباری نیست. مسئله مک زدن از سینه مادر و شیشه شیری که 14 ماهگی حتما دیگه باید تمام بشه، اصلا توش تردیدی نیست.
خیلی ممنونم برای این سوالم جوابم رو گرفتم. تا یک ابزرویشن دیگه هم میتونم با شما شیر کنم.
بفرمایید.
بچه ها معمولا تو 6 تا 18 ماهگی باید یه استرنجر انزایتی داشته باشن، ولی من تو دخترم اینو ندیدم زیاد. مثلا
نه خیلی ها ندارن. ببینید اولا بین 8 تا 10 ماه اوجش و برخی از بچه ها این رو میگذرونند و با توجه به حساسیتی که دارند، چون مثلا ممکن بود اگر شما میرفتید تو خیابون و آدمایی رو با کلاه میدید یا عینک میدید مثلا میترسید، ولی اگر فرض کنید اتفاقاتی که دور برش افتاده شبیه و ماننده هم باشن به اونجا نمیرسه، چون ماجرای استرنجر انگزایتی یا استراب غریبه ها جز سه تا ترس طبیعی ماست، زیر پا خالی شدن، صدای بلند ناگهانی و هر چیز تازه. بسیار از بچه ها رو خیلی خیلی کم دارن، مخصوصا وقتی که پدر و مادر بچه تو اون مدت اینقدر اون برور نرفته، دوم هرگز بدون تمایلش به بغل کسی ندادنش یا اگر اون میخواسته ترکش نکنن ترکش نکردن، برای این بچه اون مفهوم رو از خودی و غریبه اونقدرها تشخیص نمیده، یا به نوعی مثلا خونه اگر میفرمودید ما هفته دوتا مهمونی داشتیم آدم ها میامدن میرفتن استرنجر انگزایتی پیدا میکرد، یعنی اینا مواردیست که زمینه رو برای اون فراهم میکنی، ولی نداشته که نداشته. خیلی از اوقات هم مثلا پرس کنیم برای مدت یه هفته 10 روز سرکلش پیدا میشه بعدم دیگه نخواهد بود و شما اون تجربه رو ندارید. بسیاری از بچه ها هستن که از آغاز بغل همه میرن و این وضعیت رو ادامه میدن، البته امیدوارم بعد از 20 سالگی ادامه ندن، ولی در حال احتمالش هست.
بله واسه همین برام جالب بود، میگم دوستانم که مثلا من یه مدتی هم به قول شما چون میخواستم اون نظم و روال بچه رعایت بشه رفت آمد کم بود، و دوستانم که مثلا بعد چند ماه دفعه اولی بود که دخترم رو میدیدن دخترم به راحتی میرفت بغلشون و حیاتشون میکرد به سمت اتاق که براش کتاب بخونن، این خیلی برام عجیب بود. من گفتم
نه عجیب نبود، برای که اون فکر همه مادرشه، همه همونه. ببینید بچه ها یه زمینه تعمیم دارن دیگه، به همین که به همه میتونم بگن خاله یا به همه میتونم بگن عمو، چون یا به همه تو حتی میتونم بگن بابا. علتش این است که بچه از قاعده میسازه، وقتی بچه در التهابی قرار نگیره اون امنیت و آرامش رو داشته باشه بعدا معلومه براش آدم و آدم فرق نمیکنه. یعنی مثلا اگر فرض کنید یکی آدمی بغلش میکرد فشارش میداد یا کاری میکرد که دوست نداشت، از فردا بغل هیچ کس دیگه هم نمیرفت، چون باز اونم تعمیم میده که هر کسی غیر از مادرمه بده و غریب است. این اون چیزیست که چرا گفتم برتران راسل هم این مرد در نوع خودش در بسیاری از زمین ها حیرت انگیزه، خودم تخصصش فلسفه و ریاضیات و فیزیک و فیلسوفه دیگه، آخرین فیلسوفیست که به دانش اون زمان تا حدود زیادی تسلط داشت. حرفش اینه که کودک نظم میخواد و تنهایی، به همینجاست که من عزیزانی که بچه رو قبل از 2 سال و نیم زیر بغل میزنن راهی ایران میشن فکر برم هرچی درست کردن خراب میکنن، اگر چیزایی رو برای همیشه خراب نکنن. یعنی به همین جهت است که این دوران درست بس که وقتی بچه 9 ماه در شکم مادر، شما با تمام پیشرفت‌های علمی بچه رو از شکم مادر در 1 ماهگی، 2 ماهگی، جنین 4 ماهگی، 7 ماهگی هر وقت برید حتما بهش آسیب می‌زنید تا پای مرگ. خب قراره چیز طبیعی رو بزنیم طبیعی باشه دیگه. برای بچه قراره 9 ماه تو شکم مادر باشه. تموم شد رفت. الانم بچه قراره تو 2 سال این احساس امنیت و آرامش و مواظبت و مراقبت رو همه جانبه از طرف پدر و مادری که دو تا ویژگی بیشتر هم ندارن، دانایی هم دانا درباره بچه و مهرم تموم شده رم و چون اینو داره دختر شما از این بابت گیر گرفتاری نداره. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
ممنون. یک سال کوچیک دیگه اجازه
بخواهم بپرسم؟ بفرمایید.
دخترم هر زمانی که تقریبا از 3-4 ماهگی که شیر میخورد یه دست دیگرشو تو دهن من میکرد، یعنی من گاهی اوقات دستشو بوس میکردم ولی دوست داشت انگار انگشتاشو
اصلا. خب همون دفعه که بوس کردید کار دست خودتون بود. شما ببینید رینفورسمنت نه اولا نشون میده که ذره هرس میزنه، چون کودک انسانی میدونید دو تا مشخصه داره، یکی هرس میزنه، بقیه موجودات به اندازه شیر میخورن غیر از بچه انسان، و دوم میزنه غضب داره. وقتی هرس میزنه بنابراین وقتی از یه طرف داره شیر وارد دهانش میشه و لذت میبره، به دلیل اینکه مسئله اصلی مک زدن دست شما یا دست خودش هم تو دهنش باید بکنه و به همین جهت است که اون عادیست. ولی به هر حال ما قرار نیست چیزی رو که درسته میدونیم در بچه تشدید یا تشویق یا تقویت کنیم، در اینجا چون قرار نیست نه دست خودش نه دست ما باشه نباید بهش پاداش داد. بنابراین شما اگر یه کسی پرس کنید یه بچه زد به پای من بوسیدمش، خب باز بیا دوره میزنه به پای من و بقیه دیگه، یعنی که مثلا مغز اینجوری کار میکنه تو بخش اول پرورش تعلیم تربیت اینا رو آوردم. ولی نه اون مسئله نیست، شما اینقدر حساس باشید بدن استراب کار دستتون میده.
فقط این چیزایی بود که خیلی یعنی واضحی بود تو
رفت. خب متوجهم ولی ازش بگذارید عزیز، انقدر سخته. بچه ها مقاومتر و آماده ترن برای جنگیدن با زندگی تا ما بزرگ سالا، نگرانش نباشید.
خیلی اوکی که یعنی دستشو
گاهی اوقات
هم یعنی من سعی کردم
یعنی نه دست شما نه دست چی دست خودشو دست شما رو
نه دست خودشو یعنی داره شیر
میخوره. هیچ اولا یه نشانه این است که گرسنه‌شو بعدم حرص میزنه دیگه، میگه بیشتر من
نه
هیچ وقت شو کارش نمیتونین بکنین عزیز. ببینید همینقدر که به جنگش برید که مثلا از یادتون باشه تو اون سیدیا که میگه چنیدید، وقتی بچه کاری میکنه که بد و غلطه بی‌اعتنایی مطلق بهترین راه برای خاموشی و فراموشی. هیچ کارش نشه. چیکار
شه؟ اینا دستشو میاره طرف دهن من هیچ
کاری نکنم. شما حتما از اول باز باشه دهن دستتون رو به جایی نبرید که او به دهن شما برسه. و بعدم وقتی رسید اصلا مر نذاری سرتون رو کچ کنید، یه حرفی بزنید، یه چیزی بگید، بخندید که او بی‌اعتنا بشه. یعنی من ندیدم تو دستتو آوردی.
اوکی.
برحال مواظب خودتون باشید. ممنونم ازم خواهش بکنم. شنگ و نجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
دفاتر شایانی بزرگترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در خصوص اوبر و لیفت در جامعه ایرانی به دلیل شرایط ویژه اقتصادی روز و در پی درخواست رانندگان رایتشر کمک‌های مالی خود را یک بار دیگر پس از پذیرش پرونده به واجدین شرایط ارائه می‌کنند. پرونده تصادف اوبر و یا لیفت خود را به دفاتر شایانی قوی‌ترین و موفق‌ترین دفتر وکالت تصادفات در پرونده های رایتشر بسپارید و علاوه بر دریافت بالاترین خسارت تا $5,000 کمک مالی دریافت کنید. 818-777-777-777 پیام شایانی The first choice, the best choice. در تصادفات تنها این شایانی است که انتخاب اول هر ایرانی است.
نترس.
اگه آدیتت کردن، اگه دست گذاشتن رو هست و نیست و مال و انبارت، اگه یقه تو گرفتن و هی فشارت میدن، نترس. Tax Resolution Plus مال همین موقع هست. فقط تو که نبودی، صدها نفر دیگه هم بودن که Tax Resolution Plus چند صد هزار دلار جریمه و بدهیشون رو به فقط چند هزار یا صفر رسونده. IRS و Board of Equalization هم موش شدن رفتن جا. آها، حالا شد. نترس، سر بالا، سینه جلو، دست دور کمر. Tax Resolution Plus سالتو بارانداز،
پشت گوش ننداز.
نترس،
با Tax Resolution Plus خود را از چنگ آدیت و جریمه های سنگین IRS و Board of Equalization نجات دهید. 866-900-9001 866-900-9001 866-900-9001
taxresolutionplus.com.
نترس.
جهت دریافت جواز اوفک و تنظیم انحصار وراثت و وکالتنامه بدون نیاز به مراجعه به دفتر حفاظت و یا سفر به ایران، با من شکوفه امین تماس بگیرید.
1-800-45-22-123 1-800-45-22-123 شکوفه امین.
وای مردم والا، از این طرف بچه ها، من این طرف مامان بابام خسته شدم. خونم که نگو، واویلا که چقدر کثیفه.
کاری نداره بابا، زنگ بزن به ملودی، اون همه مشکلاتت حل میکنه. ننی برای بچه هات، کیگیور برای مامان بابات، هاوسکیپر برای خونت. زود پوشو زنگ بزن، دیوونه شدی، زنگ بزن 818-745-10-10. تازه برای ایرانی هم کار خدماتی پیدا میکنه. 818-745-10-10 Infinity Domestic Agency by Melody.
درود، تغییر و تحول مالی در راه است. کمپانی های آمریکا برای شهروندان خود حساب های بدون ریسک با آرامش خاطر طراحی کردند. من آنجلو طالبی با بیش از 40 سال سابقه از شما دعوت می کنم به دفتر ما 310-259-000 310-205-9000 برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
خرید و فروش عالی با مهندس امین والی. aminvali.com aminvali.com.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
Asset Protection چیست؟
راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 818-285-2850
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
talailaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که روز شنبه 24 فوریه از ساعت 3 تا 6 و نیم بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو در شهر کرونا دلمار در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت، در 801 خیابان نارسیسس در شهر کرونا دلمار در سنیور سیستم سنیور سنتری هست در اونجا که کنفرانس در اونجا برقرار خواهد بود. فقط کافیست کمی زودتر به محل کنفرانسش بیارید، چون کارت ورودی فقط در محل کنفرانس 3 تا 6 و نیم بعد از ظهر با ورودی 40 دلار و خوشحال خواهم شد که در خدمتتون باشم، چون این کنفرانس بود که چند ماه قبل قرار بود باشه که به خاطر شرایط و اوضاع به تأخیر افتاد. با شنونده یه گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدای منو دارید؟
خوب بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر، خیلی خوشحالم دارم باهاتون صحبت کنم. این استرابی که دارم فکر می‌کنم بیشتر واسه اینکه خیلی تلاش کردم بهتون زنگ بزنم از ایران.
ببینید خیلی خوبم نداره، استرابم که دارید که دارید فرقی نمی‌کنه. بفرمایید.
آقای دکتر، من چه کلی بخوام بگم، 26 سالمه. چیزایی که شما میپرسید از طرف مادر 3 تا خواهری من فرزند وسطم، از طرف پدر 2 تا خواهری من فرزند اولم. شوهر اول مادرم بعد جدایی مادرم فوت میشن.
خب
و اینکه اینجوری درست میشه داستان دیگه؟
مادر میره ازدواج دیگه میکنه؟ من نفهمیدم.
بله مادر میرن ازدواج. من از طرف مادرم 3 تا خواهریم که
شما بچه 1 و 2 و 3 هستی، شما وسطی هستی. بله. بعد مادرتون میره ازدواج.
از طرف پدرم اولیه.
با پدرتون مسئله نیست، شما خودتون مطرحی. بعد مادرتون میره با یه آقای ازدواج کنه، 2 تا بچه از اون میاد؟ نفهمیدم.
بله بله من اولیم، از طرف پدر ازم. اولیم.
اصلا اون اهمیت شما بچه 4 خانواده این.
خب من نمیتونستم بچه
سوم سومی
سوم پس من
پسید سوم. اگر نصب کنین، اگر همه بچه ها میامدن میستادن بر اساس سنشون، شما چندومی میشدید؟
بر اساس سن من دومی.
بنابراین حرفتون حالا درسته. بنابراین شما یه خواهر بزرگتر دارید، بعد شما اومدید، بعد یه خواهر دیگه اومده، بعد مادر ازدواج دیگه داشتن، 2 تا بچه دیگه اومده اونجا.
نه 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 دکتر جان، من بذار کامل بهتون بگم. الان کامل بهتون میگم، مامان من ازدواج میکنن، یک دختر از اون ازدواجشون دارن، شوهرشون فوت میکنه، با پدر من ازدواج میکنن، من و خواهر کوچیکم میایم.
اوکی، بنابراین شما در اینجا فرزند دومی، درسته؟ پس در وسطی درسته سدودان. بسیار خوب. خب چی خوندید، چه میکنید؟
امیدوارم
ریاضیات نخونده باشید. معماری خوندید؟ آقا شما که شما که نمیتونید طبقه رو طبقه بگذارید.
من معماری خوندم ولی که کارمنی ولش کردم، وارد بازار کار شدم، یعنی من درسم رو ادامه ندادم.
خب چی کار کردید؟
من 22 سالگی مستقل زندگی میکنم، کاملا مستقل، خونم هم جدا کردم. کاری که توش فعالیت میکنم هم تولید لوازم آرایش ارگانیکه.
بسیار عالی. خیلی خوب.
و اینکه خب ولی درس نخوندم، یعنی درسم رو ادامه ندادم، به فکر خوندنش هم افتادم، ولی انقدر مشغله کاری دارم نمیشه.
خب دیگه چی؟
یه چند تا سوال ازتون داشتم راجب بیشتر برای شناخت خودمه، چون واقعا انقدر که فکر میکنم این همه گندایی که میزنم همش از طرف خودمه. به کسی
ما تارا گندی نه، ما تارا گندی نهیدیم. چه گندی شما زدیم؟
آره تو من تو روابطم معمولا به یه سری بنبست مشترک میخورم که احساس میکنم این اشتراک ها مشکل از منه نه از دیگری، مشکل شاید رفتاره خودمه.
مثلا چیه؟
مثلا یه سوال ازتون دارم، مثلا توی رابطه، مثلا من یه انتظار دارم از طرف مقابلم، انتظار نمیشه بهش گفت، انتظار اشتباهه، یه سری یعنی این توقع دارم که احترام و احترام متقابل ازشون بگیرم.
یعنی چی احترام؟ نه انتظار و توقع تقریبا یکی، حالا اون به اون کاری نداره.
نه
احترام یعنی چی؟
احترام نیست، مثلا بذار براتون توضیح بدم. مثلا من وقتی وارد یه رابطه میشم، میام تمام خودم رو برای اون رابطه میذارم، یعنی هر تلاشی حالا میخواد از نظر رفتاری باشه یا مسائل دیگه، کاملا برای طرف مقابلم میذارم، یعنی یه جورایی صدم رو به طرف مقابلم نشون میدم. بعد که این رابطه میره به جلو، هی میره به جلو، وقتی رفتارهای طرف مقابلم رو میبینم با خودم، امکان داره که دیگه اون صدم رو برای طرف مقابلم نذارم و این باعث میشه که طرف مقابل من فکر میکنه که من دارم براش کم میدارم.
یعنی چی؟ یعنی مردم... نه آخه عزیز من، آخه همچون چیزی تو ذهنت بیزاری. اولا شما همه چیزتون رو برای اون آدم صدش رو میذارید، یعنی چی؟ یعنی معناش اینه، نه معناش اینه که من وقتمو صرف هیچ کار دیگه نمی کنم، انرژیمو
نه اصلا نه اتفاقا من وقتی که بر خودم میذارم از همه مورد ها برام برداشتره، یعنی اینکه اون نیازهایی که رابطه داره رو سعی میکنم به بهترین شکل برطرف کنم.
خب نیاز صبر کنم، اینجا نیازشون که تمام مدت پلوش باشه، شما میگه نمیذارم. آخه از این چیزا همینجوری داری میسازی میگی، مثل اول قصه آدم نمیفهمه یعنی چی من صدم رو میگذارم. ای سر تو میزه، یعنی من نوکرشم میرم دو رسته جلوش بیستم میگم ام بفرمایی، گفت برو سر کار برم، گفت نرو نرم، گفت بخواب بخواب، گفتم نمیدونم نخور نخور.
در حد رابطه خوب منظورم.
آخه منظور. آخه یعنی چه معنی داره؟
در حد یه رابطه صمیمی خوب که بخواب پیشرفت کنه.
من مردم یه کار دیگه میکنن، من مردم وقتی میرن تو رابطه میخوان یه چیزی رو خراب کنن. من وقتی شما مهمون دعوت میکنی 10 تا مهمونه برای 4 نفر بشقاب میذاری.
بله ولی خب وقتی که جلوتر میره وسط حرفتون، وقتی جلوتر میره انگار که مثلا آدما انتظار دارن که بدون اینکه خب وقت داره درستی با من کرده باشن من هم
نه 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 اینجا همینجا شما آخر مشروطش کردی.
بله.
همین میدونستم گرفتاری کجاست. مشروطش کردی. میگید من مثلا این کارا برای تو میکنم، ولی اگر تو یه کاری که من میخوام نکردی یا یه کاری کردی که من دوست ندارم دیگه تو جواب من رو نداری. شما دارید معامله میکنید، شما رابطه ندارید. شما در حقیقت حرف تو این است.
من دقیقاً اون کاری که من کردم
دقیقاً که معلومه نمیکنن عزیزم. دقیقاً عزیز من میرم مغازه یه کالایی از 10 دلار 20 دلاری بهش میدم، 10 دلار به من میده، انتظار دارم 10 دلارم بده کالارم بده. من که گفتم مساوی. خب اگر اون 5 دلار داد من میگم نه. ولی اینو تاش
محبتی میگم.
آخه سر محبتی چرا من دارم بهتون میگم که آقا محبتی یعنی چی؟ من دو دفعه گفتم دوست دارم، اونم باید من بگه دو دفعه دوست دارم چی؟
اتفاقا یکی از سوالایی که ازتون میخواستم بپرسم این بود که آیا من میتونم از پارتنرم این انتظار رو داشته باشم که به من از نظر کلامی ابراز احساسات کنه؟ من حق دارم که اینو
حق نیست. شما این انتظار رو میتونید داشته باشید، خیلی هم برآورده نمیکنم، ولی که اصلا نه بلد هستن نه یاد گرفتن نه اصلا اینو درست بدن نه مردونه میدونن نه خوب میدونن. در همجرد اونایی هم شما که میگن بعض وقت فکر کنن در آغاز کار باید گفت حق بازی بدن به این کن،
یعنی که من اگه باشو صحبت کنم بگم من خوشم میاد که نظر کلامی به من محبت شه، اگه انجام ندن دیگه انجام نمیدن دیگه کارش
نمیدن. خب نه نفهم عزیزم، شما میتونید بگید که من میخوام محبتت رو، علاقت رو، دوست داشتن تو ابراز کن. اولا بسیاری ندارن، دوم بسیاری دارند اصلا فکر میکنن باید ابراز کنند، بسیاری دارند ولی به نوعی که ابراز میکنن اون چیزی نیست که تو بخوای، بسیاری محبتی دارند خیلی بیش از اندازه ابراز میکنن. خب این که تو قانون که نمیتونی بسازی که من میخوام روزی 11 دفعه از من تعریف کنی یا روزی 17 دفعه بگی دوستم داری، روزی 4 دفعه بگی. خب ملاکی نیست، مهم این است که در رفتارش، گفتارش، کردارش آیا نشون میده به شما علاقه منده یا نیست، به شما توجه میکنه یا نه، و این اون حداقل است که شما میخواید یا نه.
بله آخه من به نظرم توی آدم ها این موضوع کاملا متفاوته.
خب معلوم متفاوته.
بله برای مثال یه سری کارهایی که آدم ها برای من انجام میدن و من به صورت خیلی عادی براشون انجام میدم، ولی وقتی یک نفری اون کار برای من انجام بده فکر میکنه که خیلی کار بزرگی کرده.
خب اون فکر خب اون معلوم آدم هم تون فکر کنم. شما ممکنه برای یک کسی یه غذا تهیه کنید که فکر کنید اندازش یک، ولی اگر یه مردی رفت برای شما غذا تهیه کرد فکر کنه به عنوان یه مرد که شاهکار فرمودن ده، چیکارش کنید؟ اونجوری فکر کنید. فکر کنید اگر به خاطر یک بار شما با یه دفعه تشکر شما با ده دفعه تشکر. اصلا میگم اینا چه موضوعی هستن؟ مثلا چه اشکالی پیدا شده توی یکی از این رابطه‌هاتون؟ یه چیز برجسته‌ای که اونقدر به من مثل رو بگید، مثال نزدید، مثلا چی شد؟ کجا شما به چه نتیجه ای رسیدید؟
مثلا آقای دکتر من یه سوال کلیه دیگه داشتم ازتون، اینه که من تو این رابطه‌ای که بودم احساس میکردم که این طرف مقابلم به من احساس ناکافی بودن میداد، یعنی توی صحبتاش خیلی وقتا وقتی ما با هم دیگه صحبت میکردیم، مشورت میکردیم که بخوایم یه موضوع پیش اومده یا حل کنیم، ایشون وقتی که به یه بنبستی توی صحبتشون میخوردن مجبور میشدن حرف منو مجبور نه اصلا اجباری نیست، به یه جایی میرسیدن که میخواستن حرف منو باید قبول میکردن یا حرف من درست بود بیشتر از ایشون، ایشون شروع میکنن به توهین کردن و فحش دادن و تحقیر میکنن آدمو اصلا.
خب یعنی چی؟ حالا مثال من بزنید، یک کسی آخه اصلا تعجب میکنم یک کسی حرفی بزنه بعدن متوجه بشه که نظر شما درست یا دقیقه بهتر از ایشونه بعد به شما فحش بده؟
بله دقیقا من نمیدونم
یعنی خب همه جوری میشه
یا مثلا
آخه این برداشت شما رو من مطمئن نیستم بسیاری مثل بقیه که نظر درست. مثالش چی بود که مثلا شما نظر درست داشتید به شما فحش داد؟
مثلا آقا توی یک سوالی که داشتم همین بود دقیقا.
نه رو اینقدر سوال عوض نکن. نه یه این آدمی خب بگو دقیق.
ببینید آقا دکتر، من با توی رابطم با پارتنرم مشکل دارم که ایشون دیر انزالی دارن
خب،
یا خیلی از وقتها کلن ارزان نمیشن.
خب رای این مشکلیست که خیلی ها دارن در صد کمی ولی این گرفت حتی به عنوان بیم. خب این که به شما مربوط نیست.
من به ایشون میگم که خب شما چرا با من ارزان نمیشی؟
عجب حرفی چرا پرت و پران میگی دکتر؟ ماجرای عزیز من، ما یه مقدار آدمی داریم که اصلا بعد از 3 ساعت هم ارضا نمیشن.
بله
اصلا مهم نیست طرف مقابل چیه،
مشکل رو نمیبینن، میگن که به طرف نداره.
خب راست میگن به طرف نداره، مشکل چرا نمیبینن؟ مشکل رو دارن، میگن به تو ارتباطی نداره.
نه از ارتباط نمیگن، میگن که مثلا شما توی
تو نباید اهمیت بدی.
آقا دکتر یه چیز عجیبی میگن، میگن شما توی رابطه جنسی برای من اگه یه سری لباس ها رو بپوشی من میشم ارضا، ولی اگه نپوشی من ارضا نمیشم.
کاملا حرف درستی میزنن، برای که بسیاری از مردان نوع گفتگوی شما، نوری که وجود داره، گونه‌ای که رابطه جنسی دارید، لباسی که پوشیدید یا نپوشید، همه اینا مسئله است. این جزء این مجموعه است. شما که نمیتونید بگید با من تنها جدا کاری داشته باشید. حتی مثلا این که بیشتر مردم اگر با عریان کسی روبرو شن ممکنه ابتدا تحریک بشن بعد از بین میرن، برای اگر کسی به تدریج لباساشو در بیاره بیشتر تحریک بشن. این همون داستان استرپتیزیست که اصلا کلابا براش هست. یعنی نشون میده که مردان وقتی یک کسی به تدریج 5 تا تیکه لباسشو در میاره بیشتر تحریک میشه تا دقیقه یه دونش در بیاره. به شما چه بود؟ خب سیستم مرد از نظر تحریک و از نظر میل به رابطه، شما چرا اینو به خودتون مرتبط میکنید؟ شما آدم دیگه ایرم میبینید که با سرعت ارضا میشه، آدم میبینید در اداره خودشو داره، ولی به طرفی بری اگر یک کسی برمیگرده میگه من دلم میخواد نور این گونه باشه، رنگ این گونه باشه، حرف تو این گونه باشه، طریقه ارتباط ما آن گونه باشه، لباس تو رنگش این باشه اون باشه، اصلا تو آرایش کرده باشی نکرده باشی، این یک چیزیست که اون آدم میگه این چیزا من رو تحریک میکنه، برمیانگیزه و در آدم ها مختلف متفاوته. به شما ارتباطی نداره که اصلا کاری داشت باشید. اگر یه چیزیست که عادی است، من فرض کنم مریض داشتم که زن میگفته من به گونه ای از تو خوشم میاد و ارضا میکنم که تو اینقدر موهای منو بکشی که حتی این مقدارش بیاد تو مشته، خب این مرد بیچاره من میگه مثلا توان این کار نه، خب یه انتظاریست غیر عادی. حالا او بر میگرده
یعنی
به شما میگه
سلامت
رو
میرسونه، یعنی این که
به سلامت و بیماری ارتباط نداره. حرف این است که به شما بر میگرده میگه من ببین عزیز باز تو نمیخوای متوجه بشی. بسیاری از مردان هستن صبح تا غروب مردم زنان رو کجا میبینن؟ تو لباس. حالا تو ایران که اصلا حالا قصهش فرق، تو لباس. بنابراین مطالعات نشون میده بسیاری از اوقات آقایون با لباس خانما که تنشونه بیشتر تحریک میشن تو عریانشون. شما لخت بشید اونقدر تحریک نمیکنید که تو لباس باشید بعد لباستون در بیارید، حتی لباستون در نیارید. برای که کسی که هزار بار تو کوچه و خیابون یا جای مختلف یه زن رو دیده و خوشش آمده و به گونه ای تحریک شده، الانم اون آدم رو در لباس وقتی ببینه بیشتر تحریک میشه تا عریانش رو ببینه. به نظر عجیب میاد ولی اینا واقعیته. ولی به شما چه مربوطه که اینو به خودتون منتقل میکنی؟ یا آدمی است که شما من میگی
من آدم نیست که میگه مدت
خیلی خوب به شما
رابطه مشکلی ایجاد
خیلی خب حتما ایجاد میکنه، برای که یه آدمی است که آدم عادی نداره عزیزم. یه آدم عادی در چند دقیقه، حالا لغت چند بین 3 تا 9 حدودا در چند دقیقه باید بتونه ارضا بشه، این نمیشه دیر ارضایی یا انزالی داره. هی مثلا شما نگاه کنید،
یعنی رابطه بخواد الان به 10 ماه
عزیز من هی تو گوش نمیده به گوش نمیدی عزیز. میگم به رابطه مسئله نیست، مسئله نیست که این بیماری آدم هاست. مشکل آدم هست، به تو مربوط نیست.
یعنی
یه عده عزیزم یه عده تو یه دقیقه ارضا میشن، یه عده توان دارن خودشونو بین مثلا 5 دقیقه تا 15 دقیقه ارضا کنن، یه عده اصلا که 2 ساعت هم همیشه میگونن، بعد از 1 ساعت 2 ساعت رابطه هم ارضا نمیشن. آدم هایی هستن که میگن توی شرایط خاص ارضا میشیم، آدم هایی هستن که میگن صبح زودتر ارضا میشیم، شب دیرتر، آدم هایی هستن که میگن اگر شرایط این گونه آن گونه باشه است، آدم ها میگن من اگر یه ذره مشروب بخورم ارضا میشم، میگن ماریجوانا مصرف کنم یا اگر نخورم میتونم. عزیزم شما به تعداد آدم ها تمایل جنسی وجود داره، موضوع رو به خودتون مرتبط نکنید، اون چیزی که هست رو شما دوست دارید درست میدونید پاش باشید، به آینده هم کاری نداشته باشید، دوست ندارید درست نمیدونید بگید خداحافظ میخوام برم.
بله
حالا منم میخوام برم، اگر حرف دیگه داری باید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم.
آره یه دونه سوال دیگه هم دارم
روی خط باشید شنگان اجوند، بعد از چند پیام با ما باشید.
سوپروایزر من دائم سر کار حرفای زشت میزنه و شوخیهای جنسی میکنه که من رو خیلی معذب کرده. همکارم میگه این هراسمنت نیست چون تماس بدنی در کار نبوده. به نظر من اینطور نیست ولی نمیتونم از خودم دفاع کنم.
برای دفاع از حقوق خود با دفاتر دکتر رامین آزادگان تماس بگیرید. 310-271-4800 310-271-4800 دکتر رامین آزادگان.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم ولی بابا متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نو. بابام حالش خوب نبود. خودم زنگ زدم دفتر که به همون کمک کنم. عمو یدیدی من و بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، به همون پول داد. از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون تموم شده بود. پول اجاره خونمون رو داد. هفته چند بار زنگ می زدم به عمو کامران. تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردم رو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش نو یدیدی 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 یدیدی.
شهروندان بیورلی هیلز توجه کنید. برای گسترش امنیت و سکیوریتی در بیورلی هیلز انتخاب شما کرک کورمن، کاندیدای بیورلی هیلز سیتی کانسل. کرک کورمن، افزایش نیروهای پلیس برای ایجاد امنیت بیشتر، جلوگیری از یهود ستیزی، افزایش سطح علمی و امنیت مدارس، تلاش برای کاهش تکس. کرک کورمن کاندیدای مورد تایید و حمایت تعداد زیادی از شهرداران بیورلی هیلز از جمله جان میرش و جیمی دلشاد.
I'm Craig Corman and I approve this message. I'm noon.
Mutmaini. 1 2 1 2.
Vous êtes sûr?
Vous êtes sûr?
Are you sure?
واقعاً مطمئنی؟
آیا مطمئنید که حساب‌های سرمایه‌گذاری از جمله قراردادهای انویتی که به تازگی امضا کرده اید یا به زودی امضا می‌کنید واقعاً به نفع شماست؟
مطمئنید؟
آیا مطمئنید که کارشناس مالی شما نکات مهم مثل ریسک و هزینه‌های پنهان این قرارداد را کاملاً برای شما توضیح داده است؟
مطمئنید؟
برای اطمینان از درستی انتخاب خود قبل از آنکه احتمالاً در یک قرارداد زیانبار سرمایه‌گذاری با جریمه‌های سنگین گرفتار شوید، با من فرانکلین مهری Certified Financial Planner Practitioner برای Second Opinion تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری
و مشاوره‌های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services ارائه می‌شود. Member of FINRA and SIPC.
California License Number OC71568.
مطمئنی؟
نام
ژامبون مرغ.
نام خانوادگی
تنوری.
شما با خانواده تنوری الماس نسبت دارین؟
خانواده تنوری، محصولات جدید الماس.
من الماس میخورم، تو هم الماس بخور.
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین،
جراحی چشم توسط خوشنام‌ترین دکتر چشم‌پزشک در هالیوود. جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته‌ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی‌ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف‌های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت، 310-299-21-26 310-299-21-26.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
فرید
بفرمایید.
الو آقای دکتر، یه چیز دیگه که توی خودم میبینم و خیلی عمیق بهش پی بردم اینه که من وقتی با یه آدمی وارد رابطه میشم، یه مدتی که میگذره اگه اون آدم ببینم باهوش و تلاشگره برای من جذاب میشه، ولی اگه به اندازه کافی اون آدم باهوش و تلاشگر نباشه از جذابیتش برای من کم میشه. خیلی دیدم، خیلی احساس کردم این موضوع رو. میخواستم اونم این مشکلی تو منه یا باید درستش کنم یا یه جور دیگه بستش کنم؟
یعنی شما یه ملاکایی دارید برای اینکه کسی براتون جذابه؟ مثل آدم که ممکنه دلم میخواد کسی برود پوستش سفید باشه یا فرض کنید گندم گون باشه، برای شما اینجوری که اینجوری. ولی اینکه شما تشخیصتون درباره هوش آدما اینقدر زود میفهمید که باهوش کی کم هوش، شما نمیدونم از کجا فکر میکنید اینا رو میفهمید و میدونید. این یک. دوم اینکه تلاشگر یا نه، من نمیدونم ملاکتون چیه، چون بسیار از وقت تلاشگر یعنی آدم نگران و مضطربی که دائما راجع به پول و کار و درآمد و آینده و برنامه حرف میزنه که بسا عیب و ایراد داره، در حالی که کسی ممکنه درسشو میخونه، کارشو میکنه، بی خودی توهمات و رویاهاش رو به صورت واقعی جلوه نمیده یا راجبش حرف نمیزنه. به نظر میاد اونقدر تلاشگر نیست برای. حالا شما از یک کسی خوشتون آمده و از مدتی شما خوشتون نمیاد، قرار این است که بلاک شمایی. مثل اینکه من بهم بگن که این شربت رو بخور به نظر تو شیرینه یا نیست، من میگم شیرینه یا خیلی شیرینه، آب بریزی توش یا نه، شیرینش کمه، شکر بریزی توش یا هر چیزی. خب بر اساس ملاکیست که من دارم به کسی ارتباط نرهی بخوام ببینم من درستم یا غلطم. شما از کسی خوشتون میاد، خوشتون میاد، بعد از مدتی نمیاد، نمیاد. دلیلی که براش میاری معلوم نیست که شما واقعا بتونید بهره هوشی آدم ها رو به این راحتی ها تشخیص بدید، برای که حتی افراد متخصص هم نمیدونم. نمیدونم شما چرا فکر کنید متوجه میشه طرف باهوشه یا بیهوشه.
نه، از نظر اینکه برای زندگیش تلاش میکنه، کار تلاش میکنه، از پس خب، زندگیش برمیاد.
خب خب اینکه پس شما ملاک تو این است که یه آدمی که یه دانایی داره، یه مهارتی داره، یه شغل بله. کاری داره، در آخو اینکه ملاک از اول هم هست. چرا بعد از این مدتی متوجه میشید نیست؟ اگر یه آدمی فرض کنید درآمدش،
من آدم ها وقتی که وارد زندگی من میشن خودشون رو باهوش و تلاشگر نشون میدن، ولی وقتی رفته رفته میره جلو میبینم که نیست همچین چیزی.
خب خب با باهوش و تلاشگرشون اصلا چه همه داره؟ عزیزم شما با یه آدمی آشنا میشید دقیقا میدونید در آمدش چقدر، خب تلاششو نشون میده.
یه میلیون نه، یه میلیون. طبیعیه که اول رابطه بخوام راجع به درآمد کسی سوالی بپرسم؟
100%. چه اشکال داره؟
طبیعیه.
طبیعی نیست، لازمه بدونید، برای که نشون میده داناییش چیه، تواناییش چیه، تا به حال چه کرده، تو بازار چه قیمت و ارزشی داره. معلوم آدمی که 5 میلیون در میره با 5 میلیون متفاوته.
الو
جانم
سلام دکتر. بله متشکرم. آخرین سوال، ببخشید واقعا این همه وقتتون رو گرفتم. آخرین سوالی که همیشه دارم، شاید هم برای شما یه سوال خیلی کم و بی اهمیتی باشه، اینه که من توی رابطه به نظرتون طبیعیه که وقتی که مثلا دو تا آدم با همدیگه یه مهمونی میرن پیش دوستاشون، آدم های غریبم هستن، پارتنر من که آقا باشه برگرده به من بگه که نگاه کن این داره دختره داره منو نگاه میکنه، نگاه کن، یا مثلا بیرون خونه وقتی میاد خونه به من میگه که امروز 4 تا دختر نگام کردن، امروز انقدر دختر به هم خندیدن، چون به نظر من خیلی مسخره است.
خب معلومه خیلی مسخره است،
کسی بخواد یعنی که... چرا باید همچین چیزایی باشه؟ به من میگه حساسی؟
نه سب کنی، این که کسی نه سب کنی، این که شما 4 تا دختر بهتون نگاه کنن دلیل نداره که از شما خوشش خوششون آمده یا شما رو میخواد، تو مسیرشون هستید، عادتشون رو نگاه. این که لبخند زدن، ایشون از کجا میدونه که به اون لبخند زدن؟ ای بسا داشتن یه فکری میکردن لبخند زد. بعد این که او بیاد اینا رو جمع کنه بیاد به شما بگه امروز سر راه هم 3 تا خانم نمیدونم خندیدن، 2 تا نمیدونم گریستن، اصلا مسخره. این چه گزارشی؟ مثل که یه کسی بیاد بگه رد شدم 3 نفر کفشون قهوه‌ای بود، 2 تا مشکی بود، 1 نفر کرم بود، یا ماشینا رد شدن 4 تاشون سیاه بودن، 7 تاشون سفید بودن، 5 تاشون نقره‌ای بودن. خب به آدمیست این حرفا رو که به شما میزنه و بعدم شما اصلا چرا اینا میگه بهش بگید اینا رو برای چی میگی؟ میخواد ثابت کنه
میگه یه مثلا خیلی ساده است، تو زودرنج و حساسی.
نه اصلا مثلا خب تو برای چی میگه یه مثلا ساده است رو نگو.
منم
اگر برگردم بگم تو راه که میمدم 4 تا مرد از من خوشش اومد، 2 تاشون دنبال من،
هیچ وقت امکان نداره.
من گوش نمیدی. میگم اگر بهش بگی من که از تو خیابون اومدم 4 تا مرد من لبخند زدن، 2 تا دنبالم افتادن، 3 تا از من شما تلفن خواستم، اینو به تو بگم، خب تو این باید گزارش داد مثلا معنی داره. خب معلومه تو با این مقدار آدمای روبرو هستی که خلوچلن و اینجور چیز هست. بعد از اون اینکه به تو بگم تو حساسی، شما حالا چه عجله ای داری، چه اصراری داری که با آدمایی که با شک و اینا روبرو هستی بخوای دوست بشی و همراه باشی؟ تا بعد هم که تو فکر کنی
من ازدواج کنم، من شدیداً میخوام ازدواج کنم، اصلا همون اولم ماجرای ازدواج، من مسئله ازدواج رو من مطرح میکنم، اصلا امکان نداره که وارد رابطه
خب بسیار خوب بنابراین ازدواج رو همینجوری تو هوا نمیشه از مردی که داره ول میگرده پیدا کرد. بنابراین قاعدتا تو روابط خانوادگی فامیلیه، یه محیط اجتماعیه، آدم 4 دفعه آدمی رو میبینه کم کم احساس بکنه از او خوشش میاد، اونم به شما توجهی داره، بعد یه تحقیقی در حدی که ممکنه میکنه، بعدم در یه صحبت متوجه میشه این آدم یک مثلا چه سن و سالی داره، چه کار میکنه، مجرده، متعهده، یه اطلاعاتی از این قبیل رو پیدا میکنه که بی خودی وقت و انرژیشو صرف آدمایی که مناسب نیستن نکنه، نه اینکه اونام عیب و ایرادی داره. و خب یه چیزیست که بعدم که ما که نمیخواییم 17 تا زن یا 22 تا شوهر کنیم، یه دونه میخواییم. خب به تدریج باید در یه محیط و شرایط و وضعیتی خودمون رو قرار بدیم که این آدم ها رو بتونیم ببینیم و اگر مناسب بودند رابطه رو آغاز کنیم، آشنایی رو آغاز کنیم، تا بعدن اگر دیدیم این آشنایی اون حد اقلا رو داره بعدم ادامه بدیم. یعنی شما اگر دید یه آدمی سن و سالش به شما میخوره، وضعیت تحصیلاتش، داناییش، خانوادهش میخوره، در یک کلیاتی با هم شریک و سهیم هستید و ضمناً علاقه و توجهی به شما پیدا کرده یا ضمناً قصد ازدواج داره، که نه اینکه هرچی گفت قبول میکنه، آدم بکنه خیلی خب حالا که میگه من قصد ازدواج دارم بسیار خوب، ولی خب بعداً رفتارش، اعمالش نشون میده داره یا نداره و چه کار میکنه در ارتباط با اگر این مدتی گذشت، معرفی شما به خانوادش یا دوستانش و یا به اونا چی میگه درباره شما، همه اینا به تدریج علائم و نشانه هاییست که آدم میفهمه یک کسی مناسب هست یا نیست. ولی در یه محیط گریه بسته هست، خب ناچار باید تو خانواده و فامیل و دوستان و آشنایان و همکاران و اینا یکیز رو پیدا کنیم و یا اونا ما رو هم پیدا میکنن، بلکه همطور که شما به دنبال شوهری دیدن به دنبال همسرم دو زن. پس بنابراین پس امیدینه که به هم برخورد کنیم. برم گفتم چون اگر یه 20 تا میخواستیم بره، ای بس 2 سال شما دنبالش هستید پیدا نمیشه، توی 2 دقیقه کسی سر کلش پیدا میشه که با آشنایی با او به نتیجه میرسید. یه مقدار تو این زمینه من سیدی از در ایران هم هست به صورت بس یه کتابم در آمده، چرا ازدواج چرا طلاق و 5 باید نباید رو لطفاً برپن بشنوید، میتونه مقداری کمکتون کنه. برای مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم
باهاتون صحبت کردم. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مشکات.
بله آقای رئیس.
کیسا و تلفن‌های امروزو بگو.
قربان این 400 تایی تماس گرفت، خیلی هم عصبانی بود، میگفت شما رو پیدا نمی‌کنه. اون 20000 تایی بود. هی زنگ میزنه اعصابمو رو ریخته بهم.
ولش کن. یه میلیونیر بهش زنگ بزن نپره یه وقت پروندهشو ببره جای دیگه. بای.
وکیل شما چطور؟ شما رو به نامتون می‌شناسه یا یه اسم دلاری براتون گذاشته؟
من رادنی مصریانی هستم. در دفاتر ما موکلین با نام و نام خانوادگیشون شناخته میشن.
818-80-80-88.
من دوست دارم که همیشه بهترین کردیت اسکور داشته باشم. به خاطر مشکلات کووید و یه مدتی هم خب کار کاسبی خراب شد و نتیجه شد $50,000 بدهی روی کردیت کارتم. هرچی پرداخت میکنم هیچ تغییری روی اصل بدهی نمیبینم.
سلام، من مانیات همی هستم و این فقط مشکل شما نیست. چیزی که باعث میشه شما توانایی بازپرداخت کردیت کارتتون نداشته باشید، بهره بالای کردیت کارت شماست که حتی تا 28% هم میتونه باشه. من برای این مشکل یک راه حل دارم. کم کردن بهره بانکیتون یا حتی صفر کردن بهره بانکی برای اینکه به راحتی بتونید اصل بدهیتون رو پرداخت کنید. به این صورت هیچ مشکلی برای کریدیت اسکور شما هم به وجود نمیاد.
مانی حاتمی 818 2 میلیون.
در امور املاک خواجوی جان مرجع و همراه شماست. 888-65-65-65-7.
چرا بست وید؟
چرا دکتر جعفرودی؟
چرا دکتر جعفرودی؟
Yeah, my name is Carmen. I'm so happy to say that how Dr. Hedi Jafrudi changed my life. I was in danger of heart attack. I had liver problem. I had a knee pain. I had gastritis. But all of them, since I started the program, all of them are gone. My knee pain is gone. Any issues with stomach is gone. I'm so happy. This program is not a diet. That's a changing your lifestyle. Dr. Jafrudi's customer service, they are very nice. You're sitting in your house. Just phone call. No stress at all. You don't have to drive anywhere. I'm so happy.
مراکز بست ویت، ویت لاس سنتر به مدیریت دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر. تلفن 844-366-6898 844-366-6898.
50% تخفیف برای 10 نفر اول که اکنون تماس بگیرند.
bestweight.com.
I'm so happy.
درود بر شنوندگان عزیز، از شما دعوت می‌کنیم به جدیدترین خبری که به دستمان رسیده در ارتباط با پاداش‌های دولتی برای بیزنس‌ها توجه بفرمایید. مهلت ثبت نام بیزنس‌ها برای پاداش ERC از طرف دولت که تا پایان 2023 اعلام شده بود تا ماه اپریل 2024 تمدید شد.
سلام و عرض ادب می‌کنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو. همونطور که می‌دونید ددلاین IRS اپروف کرد برای ERC اکستند شد به اپریل. شما تا اپریل 15/2024 وقت دارید برای دریافت کامل $26,000 پاداش بابت هر کارمندی که شما در دوران پندمیک نگه داشتید.
شما صاحبین مشاغلی که تاکنون جهت دریافت پاداش چشمگیرتان اقدام نکرده اید، هم اکنون با شماره 800 اقبالی یا 800-344-2254 تماس گرفته و از جزئیات و مدارک مورد نیاز مطلع شوید.
یک خبر خوش برای بیزینس های ایرانی در سراسر آمریکا. من رضا پارسی از شرکت ماناتل کامیکیشن با 25 سال سابقه در امور تلکامیکیشن و با همکاری معروفترین و زبده‌ترین شرکت های تلفن AT&T، اسپکتروم، کاکس، فرانتیر و بیش از 50 شرکت دیگر می توانم بدون هیچ هزینه‌ای پس از بررسی سرعت حساب ماهیانه تلفن بیزینس شما سرعت اینترنت را دو برابر کرده و همچنین تمام تلفن ها و فیچرهای آفیس را به طور رایگان و به تاریخ جدید روز آپگرید و در هزینه اینترنت و تلفن‌های شرکت تا 50% تخفیف بگیرم. ضمناً مشتریان جدید در 3 ماه اول هم هیچ گونه هزینه‌ای بابت صورت حساب تلفن خود پرداخت نخواهند کرد. برای سرویس بهتر و صرفه‌جویی بیشتر با من رضا پارسی با شماره آسان 1-888-260-60-1-888-260-60 تماس حاصل فرمایید. با سپاس فراوان.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی در شهر کرونا دلمار و شهرهای اطراف میرسونم که روز شنبه 24 فوریه کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس را از ساعت 3 تا 6 و نیم بعد از ظهر در این منطقه خواهم داشت، در خیابان نارسیسس شماره 801 یک نو کامینی سنتر یا سیتیزن سنتر هست که دوستان در اونجا محل برگزاری کنفرانس هست، میتونیم برنامه رو اونجا داشته باشیم. بنابراین شنبه 24 فوریه کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس در کرونا دلمار 801 نارسیسس اونیو. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. الو خب مثل اینکه امیر جان با وجودی که خطشو بازه شد ما رو هول گذاشتند و رفتن. اگر شنونده دیگری هست لطفا ایشون رو بیارید. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام، شما رو خط بودید؟ کجا بودید خانم؟
من فکر کنم من نبودم، من هی سلام کردم شما من نمیشیدین، احتمالا یه نفر دیگه بوده. من الان
بودم بفرمایید.
ممنونم از شما. من دو تا سوال کلی دارم از شما، اگر حالا تا جایی که فرصتتون اجازه بده. یکی این که میخواستم ببینم، چون شما گفتین خیلی مهمه که ما به بچه ها چطوری راجع به مرگ حالا عزیزانمون، حالا هر کی که هست، توضیح بدیم. من میخوام ببینم مثلا وقتی یه نفر چیه فامیل، حالا چه دور یا نزدیک، اگر بمیره ما چطوری باید برای بچه توضیح بدیم اینو.
و یکی هم نصب کن آخه یه سوال ازم. بچه میتونه از یک ساله باشه تا مثلا 15-16 سال. نصب کنین آخه بعد از اون برمیگره به این آدم کیه و چه نقشی داشته. برخی از وقت اصلا بسیارم نزدیک ولی اصلا ندیدتش. بنابراین به جای اینکه بحث کلی مطرح کنید، چند تا بحث کنید. همیشه باید به بچه ها گفت که اون آدم مرد، تموم شد. یعنی به هیچ وجه بازی و اینا نداریم. به تدریج میگیم، ممکنه توی یه روز یا دو روز که مریض مرده، اینو به صورت کلی اگر لازمه. ولی باید واقعیت رو گفت که فوت کرده، مرده دیگه نیست. حالا بریم سراغ موضوع و مورد خودتون عزیز.
نه من همیشه من چون خودم پدرم رو توی بچگی از دست دادم، قبلا هم باهاتون صحبت کردم و خیلی با مسئله مرگ مشکل دارم و شما به من گفتین خیلی مهمه که چطوری به بچه ها گفت. الان همیشه فکر میکنم اگه یه موقع مثلا مادر بزرگش یا مثلا پدر بزرگش فوت بکنن، از الان میخوام آماده باشم که بدونم چی باید بگم. چون
آخه اصلا موضوع برای شما اینقدر مهمه؟ بیا فرض کنین که بچه باشه که حتی با پدر بزرگ و مادر بزرگش هم در ارتباطه، بعد پدر یه نگه نیست، مثلا هفته یه دفعه هم دیگر میبینه. پدر بزرگ و مادر بزرگ مرد، شما وقتی یه به بچه بگید که متاسفانه پدر بزرگ و مادر بزرگ فوت کردن، مردن، هر جوری که هست، و بعد دو دقیقه بعدش هم بگید میخوای بریم مثلا بیرون،
خب اگه بعد دوباره سراغشون رو بگیره مثلا بعد اونها هیبت
میشه، صبر کن، میشه صبر کنی. حرف شما این است که مرد، بعد از یک دو سه دقیقه بهش بگید پاشو بریم بیرون، مثلا من یه خریدی باید بکنم، بعدم میریم یه بستنی فروشی بستنی میخوریم. بذارید به شما میگم، از 10 تا بچه 4 سال نیم، یکیشم بعدش یاد مادر بزرگ و پدر بزرگ فوت کرده نمیاد. اما روزی که فرض کنید نشسته دلش بخواد شما بهش بستنی بدی و فکر کنه که شما نمیدی، میگه دارم برای مامان بزرگ تنگ شد، برای که بازی در بیاره بستنی شد. یعنی اصلا موضوع برای شما اینقدر مهمه. مسئله اصلی اینه که با از دست دادن عزیزان چه تغییری که بد و منفیه در زندگی ما اتفاق میفته. یعنی اگر بچه هرچیو داره با از دست دادن هر کسی همه رو داشته باشه، یه ذره بیشتر، معمولا تا سن 6-7 سالگی اصلا اهمیت نمیده. 8 سالگی بعد به دلیل اینکه مقدمات عقل وارد سیستم شده، گذشته و حال آینده به هم مرتبط میشه و بچه بیش از همه با مسئله احتیاج و نیاز و با نبودنش درد و مرگ روبرو میشه، مرگ عزیزان این که زندگی او تحت تأثیر اوناست مثل پدر و مادر یا طلاق، بچه رو بین 8 تا 12 به هم میرسه یا 13. بعد از اون کم اهمیت میشه، برمیگرده به رابطه شخصی که وجود داره. پس یه سنی به بعد یه خبره که بسیار از اوقات بچه ها فکر کنن باید خودشون رو غمگین و ناراحت نشون میدن، نشون میدن ولی واقعا نه غمگین نه ناراحت.
ببینید واقعا مسئله من خودم 5 سالم بوده پدرم از دست دادم و احساس میکنم حالا همین الانش که من اصلا نمیتونم، یعنی این که یعنی اگه تصور این که الان یه موقع مامانم یا مثلا پسرم همسرم یه کاریشون بشه، حتی فکرش من احساس کنم از خودم یا یعنی اصلا مردنه.
خب شما حالتون خوب نه؟ نه آخه مسئله به 5 سالگی شما مرتبط نیست عزیز. موضوع این است که در 5 سالگی و 6 سالگی 7 سالگی شما چه گذشته. دوم، شما از این چقدر استفاده که دوربینی ها باش چه کار کردن؟ اگر یه پرز بفرمایید که گفتید مادر رو از دست دادید؟
نه پدرم.
پدر اگر مادر شما یک کسی بوده که صبح و غروب به بهانه نبودن بابا تو مرگ اون بازی در می آورده، معلوم آسیب شما رو 100 برابر کرده. ببین به بقیه چه ارتباطی داره؟ مسئله بسیار روشن عزیز برای بچه ها. بیا تو قبل از 6 مسئله مرگ عزیزان فقط مرتبطه که نیازهاشون به هم ریخته در جهت ارضا یا نه، ای همه اونا وجود داره نه. آیا دوربری ها مسئله درست کنم؟ بله. شما بیاد از دستر به خاطر مرگ کسی گریه و زاری کنید، 10 برابر آسیب و افزایش میدید. بیاد وانمود کنید که با رفتن او چه بلاهایی سرتون میاد، گرفتاری به وجود میارید، در حالی که اگر چرا گفتم
اگه بچه بپرسه کجا رفته، مثلا پسر من همیشه میگه
سب کنید سب کنید خانم، مگر ما میدونیم کسی که میمیره کجا میره که میخواید به اون جواب بدید؟ نمیدونم پسرم، نمیدونم. اوکی. بچه هم چهار دفعه دیگه هم میگه
مثلا آقای دکتر حد راجبه چیزایی دیگه هم مثلا میگه مامی مثلا دایناسورا مثلا ریلن، مثلا من میگم بودن ولی دیگه نیستن، حالا مثلا دای شدن نسلشون مقاید شده، هی میپرسه یعنی چی دای شدن، بعد مثلا میگه الان من خودم رو دای میکنم، بعد خودش رو تکون نمیده، بعد میگه وقتی یکی دای میشه چه کی بعد ببریمش بیمارستان که دوباره خوب بشه. این چیزایی
اینطوری هر وقت چه مهم شما کودکانه جوابش هواپیما چرا میره بالا، بادکنه که تو میره بالا اونم میره، چرا شما فکر کنید باید جواب بدید؟ در رو از این پرسش ها رو هیچ کسی دو دنیا پاسخ نهده که دو دنبال جواب بشید. ما چه کار کنید؟
من فکر کنم بگم که مثل خودم بعدم بله که سر خودم اومده اگه شد
نه بلا سر شما آوردن به خاطر همون حرفای بی خودی که زدن.
اوکی.
میدونید برای که اونا حرفایی که نباید میزدن حرف این است که خیلی ساده است مرده، بعدم ببینید حرف این است که متاسفانه مرده. آره. بعدم مثلا ناراحت میشه، شما خودتون ناراحت نکنید وای چه بلایی سر اومد چه بدبختی و خب گرفتاری.
نه مثلا اگه بگید I miss her مثلا
منم همینطور I miss her too. ای کاش که بود. یعنی شما هیچ خراب نمی کنید ولی فکر نمی کنید که باید یک داستانی درست بکنید که بچه فکر کنید چه اتفاقی افتاده. ببینید مسئله مرگ واقعیت، اولا بچه ها قرار نیست از قبل باش آشنا کن، دوم وقتی اتفاق افتاد راحت و آسوده بشکیم. کی میگه؟ کسی که آرومه، نه کسی که شروع کنه عرعر کردن و بعدن زار زدن و چه بلایی و سر اون که بچه بکنه چه اتفاق بدی افتاده. بعد اینه که فوت کرد، میدونین؟ یعنی یه جوری که مثل که چیزی نشده. دوستی میگه به پسرم خواستم توضیح بدم که با بزرگ نمرده هست و اونجا جاش خوب هست و خوش خوب بیار و یه چیزایی که میخواد هست و اینا، پسر برگرد خب ما بیام بریم پر با بزرگ. یعنی به همین سادگی، یعنی فهمیدم خیلی تبلیغات برای اون دنیا کردم که خب نباید میکردم. بنابراین یه اندازهی ولی موضوع رو ببینید عزیز، شما اگر خیلی مهم و از هر جهت مهم و بزرگ جلدن به همین که یک من سخت با تا پتا 15-16 سالگی با مراسم تدفین و اینا مخالفم که بچه ها بریم به هیچ وجه. مجلس یاد بودی که توش خیلی گریه و زاری های عجیب و غریب نیست، بچه چند دقیقه میتونه بیاد و بره که ببینه مثلا عزیزش مرده، یه دم آمدن و یه جوری متفاوتند و بره، خیلی عادی، ولی نه یه جایی که خیلی شیون و زاری است. اگر اینا هست قرار نیست بچه باشه. بچه قرار نیست با این واقعیت در دوران کودکی آشنا بشه. هیچ کمکش نمیکنه. فقط وحشت زدهش میکنه و ناراحتش میکنه، غمگینش میکنه و حتی خشمگینش میکنه. بنابراین قرار هم نیست که اونقدر حرف بزنیم. هرچی کمتر گفتم اینه، چرا هواپیما میره بالا مثل بادکنک که تو میره هوا، حرف بی‌معنی است. در حالی که از این طرف هم درسته، ولی ماجرا تموم میشه میره. یه کاری باید کرد که این موضوع مطرح نشه، بعدم داستان تعریف نکنیم. بعد وقتی مهمونا ببین دیروز میگفت من مثلا فلانی رو میس کردم یا چرا مرده، بعد بچه میگونه او پس با مرکز الان صحبت شدیم و دفعه دیگه میاد باز دوباره میگه چرا مرده، من ای میس، حتی سر یه چیز دیگه. ببینید بچه ها اون چیزی که مهمه براشون رفع احتیاجات، نیازها، خواسته هاشونه، که اونه که 99% رابطه است. برای اونا چیزیه. اگر ما بگیم که با مرگ یه آدمی این چیزا به هم ریخته عوض شده، یا مثلا میگیم دیگه نمیتونیم بریم خونه با اون بزرگ، دیگه اونا نیستن اونجا، اینا غلطه. یعنی اینا در حقیقت اصلا، یعنی اینا که ما خودمون برخی از وقت دوست داریم بگیم برای که خود دل خودمون رو بسوزونیم گریه کنیم، چون ببینید ما برخی از وقت از خود مرگ گریه نمی کنیم. آره جوان بود، مدرسه‌اش داشت تموم میشد، ببین رفته بود میخواست بره خونه بخره بیچاره.
خب مثلا اگه بگه مثلا بریم خونه‌شون یا باید
مردن
بگه.
عجیب مردن نیستن عزیزم. من که از اول عرض کردم به بچه راحت و آسوده، گفتم به تدریج، نه اینکه یه رفع دقی. من فیلن است که برای مریضه، حالا گفتم شاید پسرم بمیره، برای دو دقیقه بعد میشه گفت مثلا این تلفنی زنگ میزنه میره، آره مثل که مرده. پس اگر شما به کارتون ادامه بدید، اگر این ظرفا رو میچینید بچینید، اگر قراره نهار رو بیارید بیارید، بچه هم متوجه میشه که خب همچین موضوع مهمی نیست. چون نباید موضوع رو مهم جلوه داد، نباید دل بچه رو سوزون، نباید بچه رو به وحشت انداخت، نباید بچه و بعدم دور بریا قرارش از فلوس رو استفاده نکنن. چون من مطمئنم در زندگی شما ای بسا صدها بارم همه آدم ها به خاطر اینکه
ما رو سر مراسم بردن و من هنوز اون روزا یادمه و همین که شما میگین شاید من همه اون روزا جیغ و دادا یادمه هنوز بعد از این همه سال، شاید اون آسیب بوده واقعا.
نه دیگه اونقدر موضوع و مسئله نیست، یعنی اگر
بله
ما هم اهمیت نداریم اهمیت نمیدم. مثل طرفی بود که گفتن برو به این آدم بگو که فرض کن پدرش مرده که چنین شام بشه، رفت به یک کسی گفت من میرم بهش بگم، رفت گفت وقتی اینشتین مرد پسرش گریه کرد. خب اون بیچاره چی بگه؟ گفت وقتی که نمیدونم موزارت مرد پسرش گریه کرد، وقتی نادرشاه مرد پسرش گریه کرد. هی گفت اون آدم خوب بود، گفت خب نه نه نه، گفت خب بابای تو هم مرد که مرد دیگه، که بابای تو که کسی نبود، تو هم بی خودی گریه نکن. تعجب نکنید، این بهترین راه گفتگوست. برای که موضوع مثل برم شما چیز بگم عزیز، ماجرای مرگ وقتیست که حالا به دلیل کودکی یا حس و باوری پیدا میکنیم یا به دلیل اعتقادات مذهبی که مثلا میریم اون دنیا چه بلایی سرمون میاد، چون فکر نمی کنم که بهشتی باشیم، همه معتقدیم که همه گناهکاریم، همه جهنمی هستیم. اونها رو اگر بذارید کنار، مسئله اصلی و اساسی فقط رفع احتیاج و نیازه. به همچنین که پرس کنید در کتاب میدونید یه مکتبی از نظر علوم سیاسی است به اسم ماکیاولیسم. ماکیاول یک نویسنده است که کتاب می‌نویسه به اسم پرنس، شاهزاده، برای راهنمایی یکی از این شاهزادگان اروپا. و این کتاب نشون میده که انسان‌ها چگونه موجودی هستن. یکی از اون حرفایی که میزنه اینه که اگر پدری رو به عنوان پادشاه، به عنوان حاکم کشتی، بچه‌ها مرگ پدر رو فراموش میکنن، ولی اگر اموالی که مال اون هست رو، مال پدر هست رو، به تساوی و اونگونه که هم انتظار دارن بینشون تقسیم کنی بهشون بدی، مرگ پدر رو فراموش میکنن و موضوع منتفیست. ولی اگر اموال رو بهشون ندی، نه مرگ پدر رو و نه بیشتر اموالی که ازشون گرفتی رو فراموش نخواهند کرد. به همجاست که ماکیاول کسیست که میگن کتابش هم زیر سر هیتلر بود، هم موسولینی بود، هم کسان دیگری. یعنی اصلا یه دی با این زندگی میکنم، برای که این کتاب پرنس یا ماکیاول رو بخونید باورتون نمیشه که چه توصیه هایی به حاکم داره، برای که اصلا مسئله اصلی و اساسی قدرت و استفاده و سوء استفاده از قدرته. و در اونجاست که واقعا به نکته اشاره میکنه که از نظر علمی تایید شده مردم مرگ عزیزانشون رو فراموش میکنن، اموال از دست رفته به خاطر اونا رو نه، احتیاجات برآورده نشده رو نه، و به همین جهت است که مطالعه رو بچه هم نشون میده که چرا عرض کردم بهش بیا بریم بیرون بریم یه چیزی با هم بخوریم که بعدش هم بیادش بیره. بعدم هر زمانی که حرف میزنه غالب اوقات بهانه است، وقتی ببینه از این طریق میتونه شما رو قلاب کنه که بچه‌ها ول نمی‌کنن. بچه‌ها حق بازترین موجودات روی زمینه. من همیشه گفتم خدا رو شکر ما بزرگ میشیم به حق بازی کودکیمون نیستیم. اگر من همون 4-5 ساله میموندم دیگه چی میشد؟
بله بله واقعا خیلی حق بازه. آقای دکتر خیلی ممنون ازتون. من یه سوال کوتاهی دیگه هم دارم راجع به خدا چی باید بهشون بگیم؟ الان یه چند نفر میاد میگه what is god. من اصلا نمی‌فهمم.
من نمی‌دونم. بگه خدای اون، اگر باور دارید خودتون، نه خدا اونی که ما رو خلق کرده، من نمیدونم عزیزم. حالا بزرگتر بشی با هم حرف بزنیم. باز بعدم بیام.
اینکه مثلا آقای دکتر من یکی دو بار گفتم مثلا خدایا ازت متشکرم چه پسر خوبی اینا، بعد حالا شروع کرده
خوب خوبی خدا میگه دیگه آخه خدا اونو نداده. مطمئن باشید یه شب یا یه روزی با همسرتون درستش کردید. خدا چه ارتباط داره؟ من نمیدونم چرا اومدن بچه‌ها رو گردن خدا میندازیم، انگار تو این کار دخالت داره. نه میدونید این حرفا رو تو خودم
مثلا
نه بس نکنید. آخه انرژی هم نیست برای اون حرف مفت بی معنی. حرف برای تزریق تو خدا نمیدونم عزیز. منم چند دفعه پرسیدم، خیلی اون بود از عموتم پرسیدم، از معلمم پرسیدم، گفت نمیدونم. نگران نکنید خودتون. با بین دو تا چیز پدرمادر ایرانی نمیخوان قبول کنن. یک، ما باید بگیم نمیدونیم، و دوم نمیتونیم. به بچه از این اصلا آسیب نمیبینه. وقتی کار خراب میشه که بگیم میدونیم و میتونیم، اون موقع است که بچه فکر کنه فاصله‌اش با ما زیاده و آسیب میبینه. نمیدونم، عقلم نمیرسه. حالا بزن بپرسم. بخوای از باباتم بپرسم. بعد همسرت هم میتونم نمیدونم. نه. خلاص میشه میره. اونم بل میکنه. برای که مینه از این طریق نمیتونه بستنی بخواد. چون گفتم اون دنبال بستنی شونن و دنبال پیزا شونن، دنبال عرض کنم خدا هم نیستم تو که بقیه هم نیستن. میدونید که پیز یکی از بزرگترین جامعه شناسان قرن 19 هم امیل دورکایم مشخص میکنه که اصلا مردم در طول تاریخ نه خدا شناس بودن، نه خدا پرست بودن، نه خدا ترس. مردم پرست بودن، مردم شناس بودن و مردم ترس. برای اصلا بس حتی تو بزرگ سالا هم جایی گفته بود. برات خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
ممنون آقای دوش. فقط یک شما
نه باید برم متاسفانه. نه دیگه
فقط جان. یه آره یا نه خواهش میکنم
جان.
شما الان تو این سن دیگه اوکیه من اگه باش تنهایی مسافرت برم ایران؟ الان 4.5 سال شده
چون قبل نه شد. اگر دوری از پدرش برش مسئله نیست اصلا موضوعی نیست، ولی اونجا دست کسای دیگه ندیدش لطفا.
نه با خودم. آره باش
آره.
ممنونم ازتون آقای دوش. خیلی ممنون.
شنگان عجبن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه ولی مشاله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly. آروم و خوش اخلاق.
چه خوب. اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم بفرمایین.
میخوام، نمیتونم. آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز مامان، ولکن پای آقا رو. گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید. علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه ها، کیس های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی. تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86 گروه حقوقی قاسمی.
قاسمی.لاگروپ.com.
گاز گاز بلکن پای آقا رو
مده مده
دردو مده چه ده مد
بابا اینقدر اشغال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
بگی چیکار کنه بخیر
که در اینگه حاتمه میشم بیا ها سفارش بدی
بذار روده اجازه بگیرم روده
جوان روده
سفارش بدی با دیگه میشم بیا
بذار ببینم میری چی میگه میری جان
چونه بسیسم
از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
لازم
میگن.
نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسم دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
میگین چی کار کنم؟ خونه تو مارکت که کمه، قیمت هم که قربونش برم، دستم که زیاد، کش آفرم از چپ و راست. حالا میگی من چی کار کنم؟
نترس، دهقان یزدی هست.
با مهدی دهقان یزدی خانه دلخواهتان را به قیمت بخرید. تلفن 949-307-43-30 949-307-43-30.
نترس، دهقان یزدی هست.
من مهدی دهقان یزدی با افتخار در خدمت هموطنان عزیز هستم.
تجربه خرید و فروش خانه با مهدی دهقان.
اینه باقلی و شیرینه.
قابل توجه متقاضیان وام دوم بدون ارائه تکس ریتر.
آقای نظام نژاد وام دوم فیکست سکند تراست دید را بدون